صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
پیامبر و تنی چند از سرداران سپاه پیشتر از دیگران سوی مدینه باز می آمدند. مردان سپاه همه در کنار همان چاه آب که با بنی مستلق روبرو شده بودند، اردو زده تشنگی نیم روزی را از خود می زدودند. آب در چاه فرو کشیده بود و برای افراد یک سپاه اندک بهره‌ای بیش نداشت. مردی از بنی غفار که اجیر پسر خطاب بود و مهتری اسب او را می کرد، دلو در چاه افکنده بود و در کنارش مردی از خزرجیان دلو خود را از چاه بیرون می کشید. پس ناگهان که ریسمان دست ایشان در گلوی چاه به هم آمیخت، آن دو با هم در آویختند و هر یک دیگری را به تقصیر و گناه نسبت داد. غلام قفاری تپانچه بر صورت همقطار خود زد و از جای جراحت قطره خون جاری شد. آن خزرجی اهل مدینه که زخم چنان برداشته بود به فریاد خیشاوندان را طلبید.
اینک ای انصار، ای گروه اهل مدینه، ستم دیده ای از خیشاوندان خود را دریابید.
غلام نیز در آن میانه بانگ برداشت و از مهاجران یاری خواست. مردان سپاه از هر سو گرد چاه گرد آمدند برای حمایت از این یا یا آن. خبر به عبدالله عبی رسید که فتنه‌ای برپا شد. او پیش دوید و در دم با مرد غفاری تندی کرد. از مهاجران نیز مردی تنگ دست پیش آمد و او را پاسخ گفت. پاسخ او بر عبدالله که روزگاری سرور اهل یثرب بود گران آمد. پس به خشم در میان گروه انصار که نزد چاه گرد آمده بودند فریاد زد:
می‌بینید که چگونه در شهر خود و در میان خیشان خود خارمان کردند؟ به جانم سوگند که حکایت حال ما همان است که گویند سگی را بپرور تا دامانت را به دندان بگیرد. دوست می‌دارم زودتر به مدینه بازگردیم تا که گرامیان شهر زبونان را از خیش برانند.
مقصود عبدالله را همگان دانستند. مراد او اهانت بود به مهاجرانی که از مکه آمده بودند و پیشگام ایشان پیامبر. عبدالله آنگاه که هنگام فرونشست در خلوت یارانش بی پرده تر از قبل سخن گفت:
این ثمره کاری است که خود کرده ایم. به سرزمین خود راهشان دادیم و اموال خود را در اختیارشان گذاردیم، حالان که نباید چنین می کردیم. اگر از نیکی و انفاق خود مهاجران را بی نصیب می گذاشتیم، آنان به شهر و دیار خود باز می گشتند و این گونه بر ما جسوری نمی کردند.
عبدالله عبی امیر مردم مدینه بود پیش از هجرت پیامبر. او اگرچه اسلام آورده بود و آشکارا پیامبر را یاری می داد، اما در پرده جستجوگر فرصتهایی بود برای مقابله. دروی عبدالله که می خواست از نزاعی کوچک فتنه بزرگ میان انصار و مهاجران بسازد، بر جوانی تازه سال که در جمع خیشان عبدالله نشسته بود گران آمد. زید ارقم به پا خواست و گفت:
به خدا سوگند که از محمد کسی نزد خدا و مسلمانان محبوب تر نیست و از تو خوارتر و بیمقدارتر کسی نه.
عبدالله خشمگین از آنچه زید گفت وی را به خاموشی خواند و از جمع حاضران راند. زید پس از آن بیدرنگ بر اسبی نشست و پیش تاخت تا آنجا که پیامبر و چندی از سرداران اردو زده بودند. زید نزد پیامبر شرح ماجرا باز گفت و از پرده‌دری عبدالله حکایت کرد. پیامبر به آرامی گفت: شاید این گمان تو باشد. زید گفت:
به خدا سوگند همان بود که گفتم.
پیامبر دیگر بار گفت: شاید از روی خشم چنین فهمیده باشی. زید گفت:
نه به خدا سوگند.
پیامبر بار دیگر گفت: شاید این مراد او نبود. و باز زید سوگند به جا آورد که عبدالله چنین گفت و چنان کرد. عصرگاهان بود پیش از غروب آفتاب که زید نزد پیامبر رسیده بود و با او گفتگو می کرد. پیامبر همان دم فرمان داد که سپاه بانگ رفتن بردارند و همگان سوی مدینه حرکت آغاز کنند. سردارانی که با پیامبر قدری پیشتر از دیگران بودند شگفت زده از این فرمان نابهنگام علت را پرسجو کردند. پس از آن میان سعد عباده پیش آمد و پرسید:
چگونه است که در این وقت فرمان رفتن داده اید؟
پیامبر پاسخ داد: مگر نشنیده اید که رفیقتان چه بر زبان آورده است؟ سعد گفت:
برای ما جز شما چه رفیقی هست؟
پیامبر حکایت عبدالله عبی را باز گفت. سعد غمزده از آن چه پیش آمده بود گفت:
او نمی داند که محبوب تر از شما و یارانتان هیچ کس نیست و خوارتر از عبدالله و دوستانش هیچ کس.
بعد از آن از گروه سرداران و سعید پیش آمد و او نیز با پیامبر همان را گفت که سعد عباده گفته بود. آنگاه که پیامبر را غرق اندوه یافت بر گفتهش افزود:
ای پیامبر، می توانید اراده کنید که او را از شهر خود برانیم. او نزد ما بی مقدار است و تو عزیز، اما از شما تقاضا می کنم که بر او ببخشایید که او پیش از آمدن شما امید امیری داشت و مردم در پی تاجی از جواهر بودند که بر سر او بگذارند. با او که شکست خورده روزگار است مهربان باشید ای پیامبر خدا.
پیامبر در پاسخ او هیچ نگفت. پسر خطاب که غلام او از بنی غفار مرد انصاری را بر سر شاه آب مجروح کرده بود، از پیامبر خواست که به کیفر دروی عبدالله وی را زنده نگذارد. پیامبر به خواست او نیز روی خوش نشان نداد. در میان سرداران و مردان سپاه زبان به زبان پیچید که پیامبر قصد مجازات عبدالله را دارد. پسر عبدالله که خود از مردان سپاه بود پس از شنیدن این خبر نزد پیامبر رفت و گفت:
خبر می دهند که شما قصد کشتن پدرم را دارید، پس اگر چنین است که می گویند او را به من واگذارید تا کارش را بسازم.
پیامبر به مهر نگاهی روانه او کرد و گفت: با او مدارا می کنیم در این چند روزه باقی مانده از عمر. گروه خزرجیان که عبدالله عبی از ایشان بود پس از آن چه میان سپاه رخ داد نزد او به گفتگوی بسیار نشستند تا که او را به معذرت از پیامبر وادارند. پیامبر پس از آن که فرمان رفتن داد هنوز سپاه آماده آغاز راه نشده بود که عبدالله عبی را نزد خود فرا خواند. این چیز که درباره تو میگویند؟ عبدالله که سفارش خیشان و بیم مرگ در او کارگر افتاده بود به زاری گفت:
به آن که جانم در دست اوست قسم که از این سخنها هیچ یک را من به زبان نیاوردم. اینها همه دروغی است که زید بر من بسته است.
پیامبر عذر او را پذیرفت و آنگاه بدون درنگ پیشا پیش سپاه قدم به راه بیابان گذاشت سوی مدینه. آن روز و آن شب را پیامبر یک سر راند و مردان سپاه در پی او. روز دیگر را نیز پیامبر پیوسته پیش رفت و تا هنگام غروب آفتاب لحظه ای از رفتن باز نایستاد مگر برای خواندن نماز. ساعتهای آن دو روز پیاپی رفتن را پیامبر با هیچ کس سخن نگفت مگر با زید که آشوب زده حال خود بود.
از آن هنگام که عبدالله را خیشان ما نزد پیامبر فرستادند تا از آن چه کرده بود و گفته بود عذر بیاورد، آشوبی در وجودم به پا شد. او مرا نزد پیامبر دروغگو خوانده بود و این دنیا را پیش چشمم تیره و تار کرده بود. در آن ساعتها که پیامبر از راه بیابان می گذشت و غرق در خیش بود، سوار بر شتر خود را به او می رساندم تا به او بگویم که جز راست بر زبان من جاری نشد. اما هر بار که به پیامبر نزدیک می شدم زبانم به سختی سنگ می شد و بوته های خار بیابان راه گلو را می بست. پس همه را در دل جا می دادم و با دیده اشکبار رو به آسمان شکوه می کردم. پروردگارا، تو خود می دانی که من بر عبدالله دروغی نبستم، پس مرا نزد پیامبرت بدنام مکن. چون این حالی داشتم که ناگهان پیامبر را پیش روی خود دیدم. او که تبسمی بر لب داشت و درخششی در چشم، خود گفت:
ای جوان، دلی پاک داری و زبانی راستگو، همکنون درباره آن چه تو خبر داده بودی آیه هایی به من رسید.
این را که پیامبر گفت از شادی زمین سپاس بوسیدم و بیابان خدا در چشمان من دریای پر از موج اشک شد.
پس از ساعتهای بسیار پیامبر برای ماندن رخصت داد. سپاهیان که یک شبان روز را بی وقفه رانده بودند، بی آن که توان دیدن داشته باشند، به دست بر زمین بیابان بستری برای خود جستند و بیهوش به خوابی عمیق فرو رفتند. خستگی راه ماجرای عبدالله را یک سره از خاطر مردمان بیرون کرد. پیامبر به مدینه رسید و از پی او سپاهیان گروهی پس از گروه دیگر قدم به شهر گذاردند. پسر عبدالله همان که از پیامبر اجرای فرمان قتل پدرش را خواسته بود بر گذرگاه سپاهیان به انتظار پدر ایستاد. پس آن وقت که او را یافت پیش دوید و راه عبور بر او بست. عبدالله به اعتراض گفت:
چرا چنین میکنی پسر؟
پسر گفت:
به خدا که نمیگذارم قدم در شهر بگذاری مگر به اجازه پیامبر. امروز روزی است که باید زبونان را از گرامیان باز شناخت.
عبدالله در مقابل پسر چاره ای ندید مگر پناه به آستان پیامبر بردن. پس کسی را پیش فرستاد برای شکایت از پسر. پیامبر گویی که از زشت کاری عبدالله هیچ در خاطر نداشته باشد، به پسر پیغام فرستاد که از پدرش دست بدارد و او را آزاد بگذارد. این گونه عبدالله به مدینه در آمد، در حالی که جانش را شرمنده لطف پیامبر می دید. آیه ها که بر پیامبر فرو آمده بود و پیامبر از آنها به زید خبر داده بود، بر زبان مردم مدینه جاری بود هرگاه که می نشستند و بر می خواستند. آیاتی که با آن خداوند روی درویان را به مسلمانان نشان داد.
هنگامی که درویان نزد تو می آیند، میگویند گواهی دهیم که تو فرستاده خدا. خدا میداند که چنین است، ولی منافقان دروغ میگویند. آنان از ایمان خود سپری ساختند برای بستن راه خدا، و این چه بد کرداری. اینها همه از آن روز که ایشان بعد از ایمان کافر شدند و بر دلهایشان مهر نهاده شد تا چیزی را در نیابند. هرگاه که تو ایشان را ببینی، از بدنهایشان به شگفتی در میایی و به گفتارشان گوش میدهی، چنان که ایشان چوب خشکند و هر فریادی را فریاد دشمن خود گمان می‌برند. از ایشان دوری کن، خدایشان بکشد که به سوی او باز می‌آیند. و نیز هرگاه که به ایشان بگویند بیایید تا پیامبر برایتان استغفار کند، سر بپیچند و روی بگردانند. برای آنان چه فرق می کند که از خدا آمرزش ایشان را بخواهی؟ چرا که خدا آنان را نخواهد بخشید و گروه بدکاران را هدایتی نیست. آنان کسانی هستند که به مردم میگویند به یاران پیامبر انفاق و نیکی نکنید تا از گرد او پراکنده شوند. آنان که گنجینه آسمانها و زمین از آن خداست و منافقان از درک اینها ناتوان.
در پرتو این نور که خداوند بر پیامبرش تاباند، آن سوی چهره عبدالله و همکیشان دروی او که در تاریکی مانده بود روشن شد. چندی پس از این رویداد پیامبر به پسر خطاب گفت: روزی به من گفتی که فرمان به قتل عبدالله بدهم، اگر چنین می کردم مردمان بر کشته او اشک تأثر می ریختند و به حمایت او بر می خواستند. امروز اما چنان از او روگردانند که حاجت به کشتنش نیست. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
وقتی که با نیم نگاه آفتاب شبی از شبهای تابستان تن به گرمای صبحگاهی می داد، خواب بزرگان مکه را خبری ناگوار برا شفت.
ابوبصیر از زندان گریخ، ابوبصیر گریخ.
آفتاب که حصار شب را شکسته بود، زندانی مکه نیز قفس تنگ را تاب نیاورد و میله‌های زندان را شکست.
چندی بود که مرا سران و سروران قریش در بند کرده بودند به کیفر مسلمانی. آنان مرا از کار و کردار باز داشته بودند تا مگر از آیین پیامبر بازم دارند. اما آنچه در دل من خانه کرده بود به گرفتن و بستن از خانه بیرون نمی شد. پس به زندان قریش تن دادم، اما به خواست ایشان نه.
ابوبصیر مردی بود آزموده کار، قدرتی در بازو داشت همچون قوتی که در فکر داشت. اینها همه از او مردی ساخته بود زیرک و چابک. قریش آنگاه که او را رهیده از بند خود دیدند به مراقبانش عتاب کردند:
مگر مرده بودید که اسیر او شدید؟
او ما را فریب داد، با خود چنان کرد که پنداشتیم مرده است. در را گشودیم تا به فریادش برسیم، اما او با حربه به ما حمله آورد و هوش از سر ما برد.
قریش خسته از غفلت مراقبان و دل شکسته از زیرکی ابوبصیر، به یاد پیمانی افتادند که چندی پیش از آن با پیامبر بسته بودند. آنان می دانستند که برای ابوبصیر پناهگاهی نیست مگر نخلستانهای مدینه. پس نامه ای را به یک تن عامری سپردند و غلامی همراه او کردند برای باز آوردن ابوبصیر. آنان از پس می رفتند و ابوبصیر از پیش.
لحظه های راه مدینه را در اشتیاق رسیدن به شهر پیامبر به شتاب می گذراندم. پس از شکستن آن قفس تنگ که مشرکان و بدکاران قریش بدان آزارم می دادند، خود را به سان پرنده‌ای رها در آسمان می دیدم. اگرچه در آن لحظه ها نیز بیم و امید آسودم نمی گذاشت. از یک سو امید به لطف پیامبر داشتم و از سوی دیگر بیمناک آن بودم که پیامبر پاسدار پیمانش با مشرکان قریش باشد. نمی دانستم که او کدام یک را انتخاب می کرد، پناهندگی مرا یا پیمان خیش را.
آن پیمان که ابوبصیر در لحظه های گریز از مکه بیم آن را داشت، پیمان روز حدیبیه بود، همان که خشم گروهی مسلمان از یاران پیامبر را نیز برانگیخت. رؤیای پیامبر سرآغاز داستان حدیبیه بود. او یارانش را گرد خانه خدا به خواب دید و از این خجسته رویداد مسلمانان را خبر داد. مسلمانان که از سالها پیشتر از سر دشمنی قریش به حج نرفته بودند، آرزومند و مشتاق به انتظار تحقق رؤیای پیامبر نشستند. سرانجام حوالی موسم حج بود که در میان مسلمانان ندا دادند:
پیامبر امسال قصد برگزاری حج را دارد، پس هر کرا که میل زیارت کعبه هست بار بردارد و به کاروان همسفران و پیامبر بپیوندد که او به زودی قدم در راه مکه خواهد گذاشت.
بر این بشارت نه تنها مسلمانان که حتی مشرکان دور از مدینه شادی ها کردند و به همراهی پیامبر در این سفر خوشدل شدند. اگرچه قریش سرسختی می کرد و مکه شهر ایشان بود، اما پیامبر دل به خدا داده بی قصد کارزار کاروانی از همراهان فرا آورد تنها به نیت زیارت. این کار پیامبر بر قریش گران آمد، پس سپاهی اندک از مردان جنگی به استقبال پیامبر و یارانش پیش فرستادند به سردستگی خالد پسر ولید. پیامبر از آنجا که سپاه پیش آهنگ قریش اردو زده بود به انتظار، راه کاروان زائران را گرداند و بیراهی را برگزید تا مبادا که قریش انگیزه نبرد را در همسفران بیدار کند. مردی از اهل بادیه راهنمای کاروان اهل مدینه شد و ایشان در پی او کور راهی از کوهستان پر از فراز و نشیب را رفتند تا در نزدیکی مکه به نقطه‌ای رسیدند که حدیبیه نام داشت. پیامبر کاروان را همانجا باز داشت و خود از رفتن باز ماند تا ورود مسافران مکه را بر نیاشوبد. قریش خبر یافته از پیشروی ایشان، خشبین و سرخ رو نمایندگانی را پیش فرستادند برای گفتگو با پیامبر. پیامبر به آنان گفت: برای ستیز و پیکار به اینجا نیامدم، خواست من تنها زیارت خانه خداست. سران قریش آنگاه که سخن پیامبر را از زبان نمایندگان خود شنیدند یک صدا گفتند:
سوگند که نمی گذاریم پای او به مکه برسد، اگرچه او برای زیارت آمده باشد.
از میان آنان که هم پیمان قریش بودند و در کار سپاه یاور ایشان، برخی که نرم خویی پیامبر را دیدند و پیام صلح او را شنیدند، قریش را به تیر سرزنش نشانه گرفتند.
ما با شما پیمان نبستیم که راه بر زائران کعبه ببندیم و از رفتن بازشان داریم. اکنون که محمد بی قصد پیکار به مکه می آید، ما او را دشمن نمی شناسیم و هنگام جنگ با او در کنار شما نخواهیم ایستاد.
برخی دانایان قریش نیز زبان نصیحت گشودند و خیشان را از مقابله مسلمانان باز داشتند.
می دانید که من بسیار سفر کردم و حاکمان بزرگ دیدم، اما آنگونه که محمد را میان پیروانش گرامی و عزیز می‌بینم، هیچ کس را ندیدم، نه کسرای پارسیان و نه قیصر رومیان.
اینها که گفته شد، قریش مصلحت کارخیش را در جدال و جنگ ندید، پس قدم پیش آورد تا پیمانی بنویسند و عهدی ببندند، مشرکان و مسلمانان. پیمان حدیبیه مقرر کرد که تا 10 سال شعله جنگی میان قریش و مسلمانان روشن نشود. پیامبر و همراهانش آن سال چشم از زیارت کعبه فرو پوشند، اما سال پس از آن و سالهای دیگر به آزادی به زیارت خانه خدا بروند. مسلمانان مکه را قریش آزار نرساند و جان ایشان از شکنجه و آزار در امان باشد. فراریان قریش را مسلمانان به مکه بازگردانند، اما گریختگان از مدینه را قریش نزد خود نگاه دارد. بر این پیمان گروهی مسلمان خورده گرفتند که چرا گریختگان از مدینه را قریش بازپس ندهند. پیامبر گفت: ما نیازمند کسی نیستیم که محیط شرک را بر سرزمین اسلام برتری داده است. و باز گروهی خورده گرفتند که چرا فراریان قریش را باید به شهرشان بازگرداند. پیامبر در پاسخ ایشان وعده داد که خداوند سبب ساز نجات ایشان خواهد شد. آنگاه که ابوبصیر از زندان قریش گریخت، بیمناک پیمان پیامبر بود با قریش. او ترسان بود و قریش امیدوار. قریش می‌دانستند که برای ابوبصیر پناهگاهی نیست مگر نخلستان‌های مدینه، پس نامه‌ای را به یک تن عامری سپردند و غلامی همراه او کردند برای باز آوردن ابوبصیر. آنان از پس می رفتند و ابوبصیر از پیش.
آن بیم که در جانم خانه کرده بود پس از ورود فرستادگان قریش به مدینه دو چندان شد. آنان آمده بودند تا مرا به مکه بازگردانند، که این مقتضای پیمان پیامبر با ایشان بود.
آنان که بر پیمان حدیبیه خورده گرفته بودند که چرا فراریان قریش را باید به شهرشان بازگرداند، با آمدن ابوبصیر و پناهندگی او به مدینه داغی دیگر بر دل و دیده احساس کردند، گویی به زبان خاموشی از پیامبر می‌خواستند که عهدش را با قریش نادیده انگارد.
اما پیامبر آنگاه که نامه قریش را خواند و با فرستادگان مکه گفتگو کرد، مرا نزد خود پیش خواند و گفت:
چاره‌ای نیست جز آن که نزد قوم خود باز گردیم. ما در پیمان خود نیرنگ نمی کنیم، اما یقین دارم که خداوند تو و دوستانت را به زودی از بند رها خواهد کرد.
ناامید به پیامبر گفتم: آیا مرا دیگر باره به دست مشرکان می سپاری تا از دین خدایم بازگردانند؟ پیامبر دوباره بشارت داد:
یقین دارم که خداوند تو و دوستانت را به زودی از بند رها خواهد کرد.
دل به این بشارت خوش کردم و تن به اسارت فرستادگان قریش سپردم تا مرا از راهی که آمده بودم به مکه بازگردانند.
هنوز راهی زیاد به مکه باقی مانده بود که ابوبصیر سر از اسارت پیچید و نوای دیگر ساز کرد، گویی از شکنجه دوباره قریش به تب و تاب افتاده باشد.
شمشیر مرد عامری را از او گرفتم به بهانه دیدن. آنگاه بدون اندک تأملی نیش شمشیر را با بدن آن مزدور قریش آشنا کردم. غلام که به تماشا ایستاده بود وحشت زده سر به بیابان گذاشت. او از یک سو گریخت و من از سوی دیگر.
غلام به مدینه باز آمد تا از ابوبصیر شکر کند نزد پیامبر. از پی او اندکی بعد ابوبصیر نیز به مدینه رسید. پیامبر او را باز نزد خود خواست و از او خواست که به مکه باز گردد، اما ابوبصیر گفت:
ای پیامبر خدا، شما به پیمان خود وفادار بودید و مرا تسلیم فرستادگان قریش کردید. من اما هرگز نمیتوانم نزد کسانی بازگردم که قصد بازگرداندن مرا دارند به آیین نیاکانم. همکنون که به مقتضای پیمانتان با قریش عمل کردید، آزادم بگذارید تا به هر سو که میخواهم بکریزم، جایی که نه مکه باشد و نه مدینه.
ابوبصیر رخصت فرار از پیامبر گرفته راهی شد تا نقطه‌ای در نزدیکی ساحل دریا. خبر ابوبصیر به مکه رسید و این آن را شاد و ناشاد کرد. قریش در آتش خشمی که از کار ابوبصیر شعله گرفته بود سوختند، اما در کنار ایشان گروهی دیگر این شعله را چراغ راه خود کردند برای گذشتن از بیابان جهل و تاریکی. چون ابوبصیر کسانی که پنهان از دیده قریش اسلام آورده بودند کم نبودند. خبر ابوبصیر اینان را شادمان کرد و به فکر گریختن از مکه انداخت.
دوستانم که میل مسلمانی داشتند اما از خشم قریش بیمناک بودند، خبر مرا که دریافتند جرأتی یافتند برای دور شدن از قریش. پس باری اندک بر پشت و شانه خود نهادند و یکایک یا با هم قدم به راهی گذاردند که من رفته بودم.
آنجا که ابوبصیر و یاران او مسکن گزیده بودند، با راه کاروان قریش که به قصد تجارت آمد و شد می کردند فاصله ای اندک داشت. آنان وامانده از دیار و درمانده هر کار، قریش را سبب ساز آوارگی خیش می دیدند و عبور کاروان تاجران قریشی را سببی برای دست برد و انتقام.
خواست قریش ما را آواره قربت کرده بود. اگر ایشان نمی خواستند که فراریان مکه را پیامبر بازگرداند، ما نیز مانند برادران خود در مدینه به امن و آسایش می گذراندیم. پس آیا نمی بایست به جرم آواره کردن ما سروران قریش کیفری ببینند؟
بزرگانان قریش هرگاه که از کمینگاه ابوبصیر و یارانش می‌گذشتند، جان خود را در مقابل تیر گروهی بی خانمان می‌دیدند که از کمان انتقام رها می‌شد. ناامنی راه و بیم از کف دادن مال قریش را خسته گروهی کرد که نه اهل مکه بودند و نه اهل مدینه، نه در فرمان قریش و نه در دامان مسلمانان. قریش به ستوه آمده از دست اندازی ابوبصیر و یارانش در انجمنی از بزرگان به مشورت نشستند و گفتگو تا مگر راهی بیابند و کاروان اموال خیش را به سلامت بدارند. چندی پس از آن نامه به مدینه رسید با امضای بزرگان قریش. آنان از پیامبر خواسته بودند که فراریان مکه برای ماندن در مدینه آزاد باشند. پیامبر به شادمانی خواسته قریش را پذیرفت و این گونه مسلمانان مکه در شهر پیامبر پناه و امان یافتند.
صدای پیامبر دمادم در گوشم زنگ می زد.
یقین دارم که خداوند تو و دوستانت را به زودی از بند رها خواهد کرد. ماجرای ابوبصیر که پیش آمد قریش را از بازگشت گریختگان پشیمان کرد و خردگیران به پیامبر را پریشان. در مدینه مسلمانان دل به پیامبرشان خوش کردند که دلش آینه آسمان ها بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
فرمان خسرو پرویز برای ایرانیان کم از فرمان یزدان نبود. او پادشاهی بزرگ بود با گنجی افسانه‌ای که از چهار گوشه ایران فراهم آورده بود و به تیزفون برده بود. از شکوه قصرهایش چه قصه ها که نمی گفتند و از آوازه آوازخوانان دربارش چه ها که نمی شنیدند. اما چه سود که رنجی به بزرگی گنجش در کنج سینه داشت. پیشگویان به او گفته بودند که در خانه خطری در کمین اوست. خسرو گمان کرد که مرادشان از خانه پایتخت باشد، پس از همان دم که پیشگویان چنین گفتند در تیزفون نماند و به قلعه دستگرد پناه برد تا دور از این آن وحشت زده و ترسان لحظه های زندگی را به سر برد. مردی داد پیشه بود و اهل مدارا، رفتارش نیک بود و کردارش نیک. خسرو پرویز شاه ایران زمین نمایندگی خود را در یمن به او سپرده بود. عرب‌های یمن او را امیر می‌خواندند. بازان به نام خسرو بر مردم حکم می‌راند و از ایشان برای خسرو مالیات می‌گرفت. اهل یمن او را چون پدر مهربان می‌شناختند، پدری که شهرشان را آباد کرده بود و دیارشان را دور از بیداد.
مرا فرماندار یمن بازان به فرمان شاهنشاه ایران خسرو پرویز نزد شما فرستاده است تا بخواهم که از داعیه پیامبری دست بشویید یا آنکه با ما بیایید به دربار پادشاه. هرچه را گفتم شنید. آنگاه که لب باز کرد تا پاسخم دهد، نخست به پذیرش آیین خود مرا خواند و بعد از آن گفت:
امروز را بروید تا فردا که جوابتان را بگویم.
دست به دست شب داد و خواب تا خانه چشم من پیش آمد. اما مگر می توانستم مانند همراهانم در خانه چشم را به روی خواب باز کنم؟ بیدار نشستم، دست به گریبان این فکر که اگر نیاید چه باید کرد. مگر می شد فرمان پادشاه را اجرا نکرده بازگشت؟ و مگر می شد که پیامبر مسلمانان را از میان پیروانش به حکم زور بیرون برد؟ ندانستم که چگونه تن به خواب سپردم با آنکه برای سؤالم پاسخی نیافته بودم. صبح هنگام تعامی به چاشت آوردند و بعد از آن مردی پیش آمد، بلند قامت و زیبا صورت. او را نشناختم مگر آندم که خود را معرفی کرد:
من عبدالله حذافه هستم، همان سفیر پیامبر که نامه او را نزد پادشاه پارسیان برد.
گرمی کلامش در آن خنک‌های سپیده دمان لذت می بخشید. برای من که نمی دانستم میان پیامبر مسلمانان و خسرو به ایرانیان چه رفته است، دیدن او خواستنی بود و شنیدن خاطراتش خواستنی تر.
به فرمان پیامبر نامه در دست راهی شدم تا دربار پادشاه سرزمین شما. آنگاه که به تیسفون رسیدم، افسران پیش آمدند تا نامه پیامبر را بستانند. گفتم که می‌خواهم خود نامه رسان باشم. گفتند که خسرو چنین نمی‌خواهد. گفتم که پیام آوران در رساندن پیام مختارند و آزاد. هیچ نگفتند و مرا لختی بعد به حضورش بردند. درودی فرستادم و قدمی پیش رفتم تا نامه پیامبر را خود به دست او بدهم. چهره در هم کشید، گویی انتظار کرنش داشت و نمی دانست که مسلمانان جز در پیشگاه خدایشان سر فرود نمی برند. نامه را از من گرفت و از نزدیکانش به کسی سپرد تا برایش بخواند. پیامبر نوشته بود:
به نام خدای رحمان و رحیم، از محمد پیامبر خدا به خسرو پارسیان سلام بر آن که هدایت را جست و به خدا و پیامبرش ایمان آورد. تو را به خواست خداوند به سوی او می‌خوانم که من پیامبر جهانیانم تا همگان را آگاه سازم و کفر پیشگان را ناامید. اسلام پیش کن تا در امان باشی، که اگر چنین نکنی گناه پارسیان یک سر دامنگیر توست.
بیش از دو جمله را هنوز به زبان او بر نگردانده بودند که پادشاه فریاد زنان و دشنام بر لب نامه را ربود و پاره کرد.
چگونه این مرد عرب نام خیش را بر نام پادشاه ایران زمین پیشتر آورده است؟
افسران آمدند و بیرونم بردند، نخست از دربار و بعد از تیسفون.
مدهوش خاطره عبدالله بودم از سفرش به ایران زمین. من اگرچه سردار سپاه پادشاه بودم، اما هیچگاه وی را ندیده بودم. آنچه از او می دانستم جز شنیده ها چیزی نبود. همقطاران من از غرور پادشاه که شکوه ها که نداشتند. او را هنگام رزم و بزم مردی یافته بودند سرمست فرمان روایی، خودبین و خودرأی. عبدالله از خاطرات سفر می گفت و من گوش و هوش به او داده بودم.
به مدینه بازگشتم و از داستان سفر نزد پیامبر گزارش بردم. پیامبر اندوهگین از غرور پادشاه سر به آسمان برداشت و زیر لب دعا کرد:
خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن. خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن. خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن.
عبدالله این را که گفت خاموش ماند و در چشمان من خیره شد. گویی از من با نگاهش می‌پرسید که آیا پادشاه می‌بایست چنین می‌کرد؟ و من که از پاسخ او ناتوان بودم، با نگاهم پرسیدم که آیا شکوه شاهنشاهی ایران زمین را نفرین مردی عرب فرو خواهد ریخت. عبدالله نشسته بود و مقابلش من، و در آن حال شگفتی لحظه ها را میان خود قسمت می‌کرد.
دو روز بود که مدینه میزبان فرستادگان بازان بود. پیروز سردار سپاه بازان از امیران لشکر ایران بود در یمن. او که به فرمان خسرو پرویز و به انتخاب و اشاره بازان راهی سفر شده بود، لحظه لحظه آن دو روزه بر دامنه دانش خود از مسلمانان و پیامبر ایشان می افزود و آنچه را می دید به خاطر می سپرد تا نزد بازان حکایت کند. پیروز به یاد می آورد هنگام رفتن از یمن را به سوی حجاز. به یاد آورد که از بازان خواسته بود سربازی گمنام را به دستگیری پیامبر بفرستد، نه سرداری به نام را. حال آنکه نه او می دانست قدم به چه راهی می‌گذارد، نه بازان. آن دو چشم به فرمان پادشاه داشتند و جزان دیگر هیچ نمی‌دیدند. اما مدینه همه چیز را یک سره دگرگون کرد. دیدن شهر مسلمانان و پیامبر مسلمانان پیروز را در لحظه‌های خلوت و تنهایی به پوزخند نشانده بود. او بر آنچه پیش از سفر اندیشه کرده بود می‌خندید.
دوم عصرگاه از پی ما آمدن برای دیدار دوباره با پیامبر. آنچه را به فرمان وظیفه روز پیش با او به میان آورده بودم از خاطر گذراندم. ساعت‌های ماندن در مدینه مرا آگاه کرده بود که او را نمی توانم از شهر و دیارش بیرون ببرم، اما هرگز نمی توانستم آنچه را او گفت پیش بینی کنم. در فکر غوطه می خوردم که نگاهم به نگاهش گره خورد. همان لحظه دیدار نخست به جانم افتاد و سرداری میدان دیده و پیکار کشیده چون مرا چه آسان به کمان کشید. خواستم که بار دیگر در برابرش قامت بشکنم، اما صدای شکستن دل غافلگیرم کرد. لگام از دهان برداشتم و صحبت آغاز کردم تا مبادا صدای دل را بشنود. ای پیشوای مسلمانان، روزی را در انتظار پاسخت سر کردم، اینک بازگو که چه می کنی؟ با ما به یمن می آیی یا به آیین نیاکانت باز می گردی؟ پیامبر بی اعتنا به آنچه گفتم گفت:
پروردگارم مرا خبر داد که دوشینه ساعاتی رفته از شب پادشاهتان پرویز را پسرش کشت و به جای او به تخت سلطنت نشست.
خبر یافتن از مرگ پادشاه چون این ناگهان و شگفت دگرگونم کرد. آهسته اما به خشم گفتم: این که همکنون میگویید سخنی است که دامان شما را خواهد گرفت. از آتش خشم پادشاه بیمناک باشید که ما آنچه را شنیدیم نزد بازان باز خواهیم گفت و او خسرو را با خبر خواهد کرد. آهسته تر از من اما نه به خشم پیامبر مسلمانان گفت:
آری من نیز همین را میخواهم که از آن چه گفتم بازان را آگاه کنید و به او بگویید که دین من به قدرت تا آنجا خواهد رسید که اسبهای تیزتاز توان رفتن دارند. آنگاه از وی بخواهید که اسلام آورد تا از جانب من بر حکومت یمن باقی بماند.
سنگینی خواب سحرگاه دوباره بر پلک های من خانه کرد. آنچه از زبان او می شنیدم آن نبود که انتظار شنیدن داشتم. حالی میان رؤیا و بیداری گذشت و من حیرت زده و خاموش به تماشای آن ایستادم.
پیروز و همراهان در حالی که دستشان پر از هدایای پیامبر بود و دلشان آکنده از حیرتی آمیخته به خشم راهی دوباره را در بیابان سر گرفتند. ایشان سوی یمن می رفتند در حالی که بیمناک آینده بودند و در اندیشه لشکرکشی پادشاه.
به شهر و دیارم که رسیدم با همان جامعه قبارارود به دیدار بازان شتافتم. از حال خود گفتم و از پریشانی ها، از مسلمانان گفتم و از شهرشان، از حکومتی که پایه‌هایش نشان سلطنت پادشاهان بر صفحه دل مردمان استوار شده بود. پیام محمد را آنگاه برایش گفتم و پس از آن لب به خاموشی بستم تا سخنی از بازان بشنوم. بازان دمی را به سکوت و اندیشه سپری کرد. سپس گفت:
با آن خبر که محمد داد به زودی حقیقت همچون آفتاب در آسمان ذهن ما خواهد درخشید.
پرسیدم: چگونه؟ گفت:
اگر او پیام آور راستین ایزد باشد خبرش دروغ نخواهد بود. روزی چند صبر و انتظار چاره کار است تا از پای تر پیکی برسد یا پیام بیاید.
چند روز همان گونه که بازان میخواست از سر گذشت. حیرت و انتظار هر لحظه را به قدر یک سال طولانی کرده بود. سرانجام پیکی شتابان از تیزفون به یمن رسید و نامه ای از پادشاه برای فرماندار آورد.
فرستاده فرماندار به خانه من آمد و مرا نزد بازان خواند. سراسیمه و شتابان به دیدارش رفتند. در سرسرای تالار بازان خود به سوگم دوید و تنگ در آغوشم گرفت. آنگاه به شادمانی گفت:
شیرویه پسر پرویز
تاج شاهنشاهی بر سر گذاشت.
می دانستم که شادیش از پادشاهی شیرویه نبود. پرسیدم یعنی خبر محمد؟ گفت
آری سپه بود، آن خبر دروغ نبود.
دیده بازان دریای اشک شده بود و در نگاهش شوق دیدار محمد موج می‌زد. به یاد پیامو افتادم که بازان را به مسلمانی خوانده بود. پرسیدم اینک چه می‌کنی بازان؟ گفت
همان می‌کنم که او خواست. من از امروز پیروی هستم از پیروان پیامبر.
غرق در فکر وامانده از خود پرسیدم از امروز من که هستم؟ بازان با همان لب خندان و دیده گریان گفت
تو خود بگو که کدام یک هستی؟ سرداری بزرگ برای پادشاهی کوچک یا سربازی کوچک برای پیامبری بزرگ؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
به بندر یمبا رسیدم. پس از طی ساعتها راه دشوار بیابان مجال آسودن نبود. در بندر از این آن سراغ گرفتم تا کشتی کوچکی را یافتم، از آن تاجران حبشی که بارانداز میزبانش بود. ناخدا را به صحبت گرفتم و به سکه چند وعده گرفتم تا مرا به آن سوی آب برساند، به سرزمین حبشه. ساعتی پس از رسیدن به یمبو لنگر کشتی دست از دست ساحل کشید و به آغوش دریا دوید. برای من گویی سفر از همینجا آغاز شد.
امر پسر امیه سفیر پیامبر بود سوی نجاشی. او همان زمان که یاران دیگر راه سرزمین‌های دیگر را می‌پیمودند به حبشه می‌رفت تا با پادشاه دیدار کند و نامه پیامبر را به دست وی برساند. امر یک دریا بر سر راه داشت و هفت دریای پرآشوب در دل.
آسمان گرفته بود مثل دل من و هوا بوی باران داشت مثل چشم من. غروب در راه بود و هیچ خشکی گرداگرد کشتی پیدا نبود. برای من که سوی غربت می رفتم غروب آفتاب دلهره‌انگیز بود و هراس‌آور. ابرها لباس سپید خود را از تن به در می کردند و جامعه سیاه می پوشیدند تا شریک من باشند در آن لحظه های اندوه و استراب.
آنگاه که مسلمانان خسته از آزار قریش نشان جایی را از پیامبر می‌خواستند برای مهاجرت، پیامبر راه حبشه را به ایشان نمود. چه می‌دانست که نجاشی به خوشایند قریش دست پناه از مسلمانان نخواهد کشید. نجاشی مردی بود حق‌جوی و راستگوی.
او را می شناختم و پیش از آن نیز باری به حضورش رفته بودم. می دانستم که قدر پیامبر نزد او گران است، اما نمی توانستم از یاد ببرم که او مردی بود شیفته عیسی بر آیین مسیحیت. آیا اگر دعوت پیامبر را می شنید دست از مذهب خود می کشید؟ آیا مشاوران نزدیکانش که برخی دوستان قریش بودند مرا این بار آسوده می گذاشتند؟ همین ها بود که به جانم هراس می انداخت و آسمان اون شب دریا را شریک اندوه من می کرد. خاطره سفر پیشین دم به دم از خاطرم می گذشت و لحظه های خطر در چشم و دلم زنده می شد.
این بار دوم بود که امر به سفارت سوی حبشه می رفت. پیش از آن نیز یک بار پیامبر وی را به آن دیار فرستاده بود. امر بار پیش از آن نیز نامه پیامبر در دست پس از طی راه صحرا دل به دریا داده بود تا آن زمان که خود را نزد پادشاه یافته بود در حبشه.
بی خبر از همه جا زیر بارانی که تیر نگاه غضبناک مشاوران پادشاه را بر من فرو می ریخت مقابل نجاشی ایستاده بودم به انتظار. به اشاره او سرانجام پیش رفتم و نامه پیامبر را به دستش دادم. او لبخند بر لب مهر از نامه برداشت و خواندن آغاز کرد.
پیامبر نجاشی را مردی دادگر می شناخت و راستکار. با این همه آنان که در اطراف وی بودند همه چون او نبودند. از سوی قریش نیز دمادم آتش زبانه می کشید. پیامبر در نامش به نجاشی یاد مهاجران مسلمان را تازه کرد و مراقبت حال ایشان را از او خواست. نجاشی نیز به آنچه پیامبر خواست وعده داد و سفیر پیامبر عمر امیه را به شادمانی از دربار روانه کرد.
بر در تالار هنگام خروج عمر آس را ایستاده دیدم که گویی دیدار پادشاه را انتظار می برد. خبر از آمدنش به حبشه نداشتم. نمی دانستم از چه رو به دیدار نجاشی آمده بود و چه ارمغان شومی در آستین داشت. او را واگذاشتم و رفتم بی آن که میان ما گفت و شنودی رود. تنها پس از گذشت روزها دانستم که او به چه کار آمده بود و چه کار کرده بود.
چندی بود که قریش را پیروزی مسلمانان آزار می داد. آن سپاهیان که ساخته بودند و آن جنگ ها که پیش انداخته بودند هیچ یک بر مسلمانان به کار نیامده بود و جز سستی دشمن و بدنامی چیزی فایده نداشت. پیامبر روز به روز بر دامنه پیروانش می افزود و این خشم مشرکان را دامن می زد. گروه‌هایی از مسلمانان بارها تا نزدیکی مکه تاخته بودند و صدای پای اسبان خواب قریش را برآشفته بود. دیگر نه مکان مکه پیش بود و نه مدینه. قریش پیش از آن که نوازنده ساز جنگ باشند شنونده آهنگ خطر شده بودند. گویی عرصه را قریش بر خود تنگ می دیدند و مکه را رویاروی خطر.
برخی از بزرگان ما که دستاندازی مسلمانان به مکه دور از انتظارشان نبود، در فکر چاره کار شدند و پیدا کردن راهی برای فرار. پس مرا که با پادشاه حبشه آشنا یافتند، به آن سو فرستادند برای گفت و شنود. من رفته بودم تا نقطه امن فراهم سازم برای سران قریش، تا ایشان به گاه گریختن پناهی داشته باشند و امانی. آن روز که به دیدار پادشاه حبشه با گروهی از یاران رفته بودم، این و آن گفتند که او پیش از تو مردی مسلمان را بار داده است. لحظاتی گذشت تا آن هنگام که امر از تالار بیرون زد و نگاهمان در هم افتاد. پس در دم خشم قریشی به جانم شعله زد و آهسته با یاران گفتم نمیگذارم که پسر امیه سر سالم به مدینه برساند. همکنون به فریب هدایای گرانبهای قریش از پادشاه حبشیان خواهم خواست که این مرد را دست بسته در اختیار من بگذارد تا آن گونه که می خواهم به کیفر برسانم.
نجاشی پس از سفیر پیامبر فرستاده قریش را به حضور خواست و او را گرم نواخت.
ای پسر آس، این بار برایم از سرزمینتان شتوفه آوردی.
امر آس فرستاده قریش هدایای چند آورده از مکه را پیشکش کرد و آنگاه که پادشاه را شادمان دید به خواست خود زبان گشود.
بر پادشاه عیب نیست اگر مردی را که پیش از من به حضورش بار یافت نشناسد. او را کسی روانه دربار شما کرده است که به نام پیامبری خون دلاوران و نامداران قریش را به هدر داد، آیین نیاکان ما را به سخره گرفت و چه فتنه ها که از این رو به پا نشد. اینکایا دور از دادگری پادشاه نیست که پیروی از پیروان این پیامبر را به سلامت روانه دیارش کند؟ آیا نباید این فرستاده را به قصاص خون بزرگان قریش گردن زد؟
نجاشی را هر جمله که بر زبان امر آس جاری می شد به کام طوفان نزدیکتر می کرد. پس آنگاه که عبارت آخرین را امر به زبان آورد، نجاشی طوفان زده و خشمگین دست تأسف بر سر و صورت زد و بانگ برداشت.
چه میگویی امر؟ از من میخواهی نماینده مردی را به دیار نیستی روانه کنم که پیام هستی برای مردمان آورده است؟ به خدا قسم میبینم که ایشان مردان آینده اند و دشمنانشان قوت بر فراموشی.
من بودم و شب و خاموشی دریا، من بودم و کشتی و طوفانی که فرو نشسته بود. اما آیا طوفانی دیگر بر سر راه من نبود؟ آیا اگر این بار مشاوران و وزیران نجاشی را به کشتن من وامی داشتند، باز هم رهایی از این دام ممکن بود؟
نامه پیامبر که پسر امیه آن را نزد نجاشی می برد، این بار پیرامون مهاجران نبود. این بار پیامبر نجاشی را به قبول اسلام خوانده بود و همین نام رسان را بیمناک تندی پادشاه و خشم نزدیکان کرده بود. امر امیه پس از آن که کشتی در ساحل سرزمین حبشه پهلو گرفت، راهی دربار نجاشی شد برای دیداری دوباره با او بعد از رفتن 2 سال.
نجاشی مرا شناخت و به گرمی پذیرایم شد. 2 سال گذشته بود که به حضورش رسیده بودم. از حال پیامبر ما پرسید و ثنایش را گفت. اینها را که شنیدم جرأتی یافتم و جسارتی. زبان باز کردم تا چیزی بگویم، اما گویی از درون من کسی بود که جای من سخن می گفت.
ای زمامدار دادکار، آنچه شما با برادران و خواهران مهاجر ما کردید هرگز از یاد ما بیرون نخواهد شد. آن مهربانی ها با ما چنان کرد که همینک خود را از شما می دانیم و شما را از خود. امروز به خواست پیشوای خود نزد شما آمده ام تا پیام رسان او باشم و سرشت پاک شما را به داوری بگیرم. کتاب مقدس مسیحیان را فرو فرستاده خداوند می دانیم و آن را به گواهی می گیریم که به آمدن پیامبر ما بشارت داد. همکنون می خواهیم شما را باز داریم از آنچه یهود کرد و به پیامبر راستین عیسی مسیح ایمان نیاورد. به راستی که اگر نمانند ایشان پیامبری پیشوای ما را بپذیرید، به سرچشمه خیر و نیکی نائل آمده اید.
پادشاه حبشه نجاشی در گفته سفیر پیامبر به دقت درنگ کرد. پس آنگاه که امر زیر رگبار نگاه‌های آلوده به خشم مشاوران و وزیران پادشاه لحظه‌های دشواری را می‌گذراند، نجاشی چندی سکوت کرد و سر در نامه پیامبر فرو برد تا تنها و در خلوت دور از نامحرمان و بیخبران ندای پیامبر را از لابلای سطرهای نوشته بشنود. به نام خداوند رحمان و رحیم. از محمد پیامبر خدا به نجاشی پادشاه حبشه سلام بر تو باد و ستایش از آن خدا که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست. از هر کم و کاستی مبراست، پناه می دهد و امان می بخشد. گواهی می دهم که فرزند مریم عیسی کلمه ایست که از جانب پروردگار به مادر پاک و پاک دامنش عطا شد و چون آدم به خواست و اراده الهی آفریده شد. سپس تو را به سوی خداوند یگانه می خوانم تا هماره پیرو به او باشی و مرا پیام آور وی بدانی. این دعوت از آن روز که تو را از رسالت خود آگاه کرده باشم و پندت داده باشم تا تو و لشکریانت به حق و حقیقت آشنا شوید. پس پند مرا بپذیرید که درود باد بر پیروان هدایت.
چشم نجاشی آنگاه که از نامه پیامبر جدا شد هرگز به کویر سوخته از گرمای خشم نمی مانست. چشم او چشمه اشکی بود پر آب و جوشان. مرا پادشاه حبشیان به اشاره نزد خود خواند و دیگران را از اطراف راند. آنگاه که در تالار تنها من ماندم، او نجاشی سر به گوش من نهاد و گفت:
نزد تو ای سفیر پیامبر، گواهی می دهم که او را من همان موعود اهل کتاب می شناسم. اگر موسای کلیم پیامبری عیسای مسیح را خبر داد، اونیز به نشانه ها و اشاره ها پیامبر پس از خود را به مردمان شناساند. یقین بدان اگر در میان اطرافیان خیش بغجویانی می دیدم که مرا پشتیبان باشند، همکنون در میان مردمان به فریاد از رسالت پیامبر دم می زدم. اما چاره چیست که باید به انتظار ماند تا هنگام بیداری دلها؟
گوش جان به سخن نجاشی سپردن و دیده در دیده اش دوختن، برای من که ترسان از تندی پادشاه بودم و خشم نزدیکان، خبر از آرامش دریایی داشت که با طوفان بیگانه بود. روزی چند بعد از آن، هنگامی که در کشتی نشسته بودم برای بازگشتن به مدینه، دستم پر از هدایای نجاشی بود و دلم آکنده از خبر مسلمانی بود. اینها همه را از حبشه برای پیامبر می بردم و دریا آرام و خاموش در دیده من نشسته بود. من خیره به او بودم و او خندان به من.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
خیبر از مدینه دور بود به 30 فرسنگ و اندی. خیبریان را نه با مدینه کاری بود نه با مسلمانان، اما از آن هنگام که تحریک یهودیان گریخته از اطراف مدینه و پناهنده به خیبر در ایشان کارگر افتاد، داشته خود را به میان آوردند برای دفاع از همدینان. آنان هیچگاه به روی مسلمانان شمشیر نکشیدند، اما از آنچه در انبار انبان داشتند کم نگذاشتند. دشمنان پیامبر از یهود و مشرک آرایش سپاه می دادند و سوی مدینه برای ستیزه می آمدند، اما خیبریان دور از هر نزاع آرزوی شکست مسلمانان در دل می پروراندند و به تماشای عاقبت کار می نشستند. همینو بس. چندی گذشته از آخرین جنگ، آنگاه که خاطر پیامبر اندکی از بدکاری قریش و دیگران آسوده شد، وقت تنبیه خیبریان رسید که دشمنان پیامبر را به دارایی خود دلگرم می کردند. پس سپاهی از یاران همپای پیامبر، برخی سواره و برخی پیاده، قدم به راهی دور گذاشتند برای رسیدن به خیبر. زنان و کودکان را بزرگان خیبر در قلعه امن جا دادند و آذوقه و ابزار جنگ را در قلعه دیگر. پس برای هر قلعه امیری از میان رزماوران برگزیدند و دیگران در کنار ایشان به صف مقاومت ایستادند. برج و باروی قلعه ها آکنده از نگهبانانی شد که سر از روزنه ها بیرون آورده بودند و زوایای دشت را می کاویدند تا اگر از مسلمانان کسی را در حوالی قلعه ها دیدند به تیر و به سنگ از خود برانند. مسلمانان نیز دورتر از ایشان در کمین قلعه ها نشسته بودند تا راهی بیابند برای حمله و هجوم. هر سپید دم که روشنی را آسمان به سرزمین خیبر هدیه می داد، گروهی از مسلمانان پرچم سپید خود در دست از فراسوی نخلها که اردوگاهشان بود بیرون می زدند تا چشم قلعه نشینان خیبری را به روز باز کنند. یهودیان خیبر بی آنکه کمک رساندن به قریش را گناه خود بدانند یا از گناه خود قصد عذرخواهی داشته باشند، در قلعه ها خزیده بودند و به امید خستگی آمدگان روز را به شب پیوند می زدند. تیرهایشان در کمان بود و کمانهایشان در کمین. مسلمانان هر بار که تا پای یکی از قلعه ها پیش می آمدند، آسمان را بالای سر تیره از تیر و سنگ نگهبانان می یافتند. با این همه کار هر روزه ایشان نبود مگر حمله و هجوم و از پا نیفتادن. از زنان بنی قفار چندی به خیبر آمده بودند تا جراحت مجروحان نبرد را مرهم بگذارند و تیمار بیماران کنند. هر روز خیمه اینان خالی و پر می شد از کسانی که سنگ رها شده از منجنیق یهودیان بر سر و دست و چشم ایشان می نشست. گروهی از بیماران جان یافته از خیمه پرستاران بیرون می آمدند و گروهی جان باخته. یکی از روزها صدای الله اکبر از آن سوی نخلستان از حوالی قلعه ها به گوش رسید. صدا از آن گروهی از مسلمانان بود که نوبت پیکارشان رسیده بود و سپید دم از اردوگاه به قصد نبرد بیرون زده بودند. صدای تکبیر پیکارگران بشارت فرو ریختن قلعه‌ای از قلعه های خیبر بود و اسارت جمعی از یهود. این گونه مسلمانان پس از روزها و شبها انتظار و حیرت و جنگ و گرسنگی از گلهای رویده در دشت خیبر بوی پیروزی شنیدند. قلعه‌های خیبر یکی پس از دیگری آغوش به روی مسلمانان می گشود و ایشان را به میهمانی خود فرا می خواند. نخستین قلعه که از دست یهود خارج شد، دست یهود را برای نگاهبانی از دیگر قلعه‌ها بست. مسلمانان شادمان از پیشرفت کار اما نگران از گرسنگی به انبان آذوقه خیش نظر می کردند که روز به روز سبکتر می شد. آن قلعه که یهود خیبر انبار آذوقهشان کرده بودند سخت محافظت می شد و دست اندازی مسلمانان بس دور می نمود. بر کف دست جاده‌ای که از دشت تا پای قلعه ها کشیده شده بود رد پای چار پایانی دیده می شد که هر روز آزادانه به چرا می رفتند و بی خبر از نزاع این و آن به قلعه باز می گشتند. هر بار که برخی یاران را ترس گرسنگی فرا می گرفت و نزد پیامبر حکایت گوسفندان خیبر را تازه می کردند، پیامبر در پاسخ ایشان دست با آسمان بر می داشت و زبان به دعا باز می کرد: بارلا آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگوشان، بارلا آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگوشان. مسلمانان چشم انتظار قبول دعای پیامبر لحظه های جنگ و مقاومت را به قناعت سپری می کردند، در حالی که گرسنگی ساعت به ساعت ایشان را تنگ تر در آغوش می گرفت. روزی از همین روزها یکی از یهود خیبر خیش را پنهان از دیده دیگران به نخلستان رسانید و نزد پیامبر شتافت به گفتگو:
ای پیامبر مسلمانان، آیا مرا و مالم را، خانواده و فرزندانم را امان می دهی اگر راهی برای گشودن قلعه پیش پای سپاهیانت بگذارم؟
مرد را پیشرفت کار مسلمانان بیمناک آینده کرده بود، پس گویی نبرد هم دینان خود را بیهوده بداند آمده بود برای سازش با پیامبر. وی را پیامبر امان داد و اینگونه زبان او باز شد برای آنچه میخواست بگوید:
محلی را به شما نشان خواهم داد که راه آب قلعه از آنجا میگذرد، پس اگر زمین را بشکافید و آب را به راهی دیگر بگردانید قلعه نشینان چاره‌ای نخواهند داشت مگر تسلیم.
مسلمانان سپاسگوی رحمت پروردگار نقل زبان ایشان بزرگی و بزرگواری پیامبرشان بود که در تنگنای روزگار جز به پروردگارش رو نیاورد و دست به ناپاکی آلوده نکرد. بسیار از آمدن مسلمانان به خیبر رفته بود و از قلعه های خیبر بیشتر آنها به دست ایشان گشوده شده بود، اما هنوز دو قلعه مانده بود که به سان دو رشته به هم گره خورده بود و باز کردنش گره گشایی می‌خواست کارآمد. دژبان این دو قلعه از شجاعان عرب پهلوانی به نام مرحب بود که در کنار یاران کارآمد داشت. پس هر روز که مسلمانان به امید شکست ایشان هجومی دیگر به این دو قلعه همسایه می آوردند، هنگام عصر یا زودتر از آن به اردوگاه باز می آمدند با پریشانی و حال زار. هر یک از یاران پیامبر که در پی کسب افتخاری بودند، یکی از روزها پرچم سفید فرماندهی را از پیامبر طلب می کردند و پیشا پیش گروهی دیگر راهی میدان می شود. اما چه سود که نه این کاری از پیش می برد و نه آن. پس مسلمانان که فرمانده آن روز خیش را ناتوان از جنگ مرحب می دیدند، ترسیده و هراسان به اردو باز می گشتند و از آثار ترس که در چهره امیر لشکر دیده بودند نزد دیگران نقل حکایت می کردند. پیامبر می دید که مسلمانان را فرار این و آن از رسیدن پیروزی نومید کرده است. پس شبی از همون شبها که سرداری گریخته از میدان با یاران بردوگاه باز آمد، پیامبر در میان مسلمانان به صدای رسا گفت: رایت نبرد را فردا به دست کسی خواهم سپرد که ستیزنده ناگریزنده است. او خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز دوستار اویند. او از میدان باز نخواهد آمد مگر که خداوند به دست او پیروزی را رقم زند. شنیدن مژده پیروزی از زبان پیامبر روحی تازه در کالبد خسته و بیابان زده مسلمانان دمید. ایشان آن شب را چشم به راه فردا سپری کردند، در حالی که نمی دانستند پیامبر هنگام صبح پرچم پیکار را به دست کدام یک از سرداران خواهد سپرد. نیمه شب گرداگرد آتشی که خنکای بیابان را از وجود تعدادی اندک از مهاجران و انصار دور می کرد، گفتگویی بود بی های هوی.
گمان می برید که آیا کسی جز علی مراد پیامبر باشد؟
آن ویژگی ها که پیامبر برشمرد مرا نیز به همین گمان انداخت که مقصودش علی است. اما علی چگونه بتواند سالار سپاه ما شود حالان که چشمانش از دیدن اطراف ناتوان است؟ علی این روزها نه بزرگی کوه را می‌بیند نه وسعت دشت را.
روزی چند بود که علی را بیماری چشم می آزرد، تا آنجا که پیش پای خود را نیز نمی دید. اما هنگام دمیدن آفتاب، وقتی که پیامبر خیمه شبانش را ترک گفت، همگان دیدند او را که پرچم سپید به دست در پی علی می گشت. بگویید علی کجاست؟
ای رسول خدا، از بیماری چشم رنج میبرد.
پیامبر گفت: اینک او را نزد من آورید.
همان کردند که پیامبر خواسته بود. علی را بر شتری نشاندند تا نزد خیمه پیامبر پیش آوردند. پیامبر به مهر دستی به دیدگان علی کشید و پلکایش را از هم باز کرد. آنگاه وی را دعا گفت و به خدای سپرد. علی گویی از بیماری نشانی در چشم نداشته باشد، در دم بینا شد و به دیدار پیامبر دیدش روشنی گرفت. پیامبر آن پرچم را که در دست داشت به دست علی داد و به او گفت: مسلمانان را پیش ببر تا پیش دروازه قلعه، پس قلعه نشینان را به یکی از این سراح بخوان، یا اسلام آورند تا جان ایشان در امان باشد و مالشان از آن خودشان، یا سرپرستی مسلمانان را بپذیرند و در دیارشان آسوده باشند، یا اگر اینها نشد و در ایشان قصد پیکار دیدی پس بر قلعه هایشان حمله آمد. علی بر مرکب نشست آماده شد تا فرمان پیامبر را گردن بگذارد. پیامبر دیگر بار به علی گفت: اگر خداوند یک تن را به دست تو هدایت کند، بهتر از آن است که شتران سرخ موی بسیار در راه خدا انفاق کند. علی در پیش و پیکارگران روزهای پیش در پس، صف در صف به تیر نگاه خود قلعه های باقی مانده در دست یهود را هدف گرفتند و سوی قلعه نشینان تاختند تا صبحی دیگر را برای مردم خیبر برمهان ببرند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
از آن گروه سرکرده جعفر بود. او را پیامبر با برخی حوادث آشنا ساخته بود و کلامی چند به وی آموخته بود تا به وقت ضرورت به کار گیرد. از آن گروه که به سوی حبشه می رفتند هیچ کس نمی دانست پیامبر چه در گوش جعفر زمزمه کرده بود.
جعفر آنگاه که به خانه باز آمد، از آن چه نزد نجاشی گذشته بود هیچ نگفت. اما من در آبی چشمانش آرامش دریایی پس از طوفان را دیدم و نگاهش را همچون مرغی رها شده از دام. در خلوتش نشسته بود و زانوان در بغل گرفته به ناکجایی خیره مانده بود. از جا برخاستم و به نزدش رفتم. جعفر، از چیست که پریشانی؟ مگر نه اون که از دریایی پرتلاتون به ساحل امن و نجات رسیده ای؟
همسرم، اسما، هرچند که لطف پروردگار من و تو و هم قطاران مهاجر ما را از بند مشرکان قریش رهانید، اما تو بگو، آیا نباید دل نگران عموزادم پیامبر و برادرم علی باشم که تیر ستمکاری نادانان سینه هایشان را هنوز هدف می گیرد؟
من نیز در کنارش نشستم، زانوان در بغل گرفته، غمگین آنان که در مکه مانده بودند.
خیبر عشق غم از دیده بر دامان می ریختند و حسرت آن روز را در دل داشتند که پیامبر با صدای رسای علی پیام تسلیم و اسلام برایشان فرستاده بود.
ای اهل خیبر، زبان به قبول اسلام بگشایید تا شریک جان و مال مسلمانان باشید و آنچه دارید نزد خود نگاه دارید، اگر نه پس دست به تسلیم بالا برید تا در پناه مسلمانان باشید و باز آنچه دارید برای خود نگاه دارید، و جز اینها افسوس که راهی نمی ماند مگر جنگ.
زنگ صدای علی یهود بیدار شده از خواب را به آه و افسوس افکنده بود. پس هر یک از ایشان هرگاه که دیگری را می دید نغمه سرزنش ساز می کرد و به آهنگ غم سرود اندوه می خواند.
چه می شد اگر پیام پیامبر مسلمانان را قربانی غرور خود نمی کردیم؟
افسوس که سربلندی را ارزان فروختیم و اسارت را گران خریدیم.
غم دلاوران کشته و اندوه نخل های سرشکسته خیبریان را خانه نشین کرده بود. در و دیوار خانه ها رنگ خاک گرفته بود و خاکستر. یهود در قلعه ها از شکست خود ترسان بودند و مسلمانان در اردوگاه شادمان از پیروزی، اما همه در انتظار فرمان پیامبر تا آینده قوم خطا پیشه را رقم زند. پیامبر از خیبریان نه اسیر گرفت و نه خونی به زمین ریخت، حتی از زمین‌های ایشان چیزی بر نداشت. تنها نیمی از درآمد سالانه خیبر را از ایشان خواست و بدین بها ایشان را زیر چتر حمایت جا داد. این گونه جوانمردی پیامبر یهود را شریک شادمانی مسلمانان کرد. نسیمی که از جانب نخلستان می‌وزید این بار برای مردم خیبر بوی خوش گل‌ها را به ارمغان آورد. روزی از روزها که سپاه مسلمانان هنوز از خیبر نکوچیده بود خبری نزد پیامبر آوردند.
مردی نه از اهل مدینه، از راه مدینه آمده است که بیتاب دیدار شماست.
پیامبر به آن سو نگریست که یاران نشان دادند، پس قامت جعفر به ناگاه در قاب چشم پیامبر جا گرفت. پیامبر پس از سالها دوری نگاه گیرا و چشمان زیبای عموزاده اش را باز شناخت. به استقبال او پیش دوید و او را در آغوش مهربانی کشید. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. همراه پیامبر در آن روزهای نخست دعوت دو برادر به نماز می ایستادند در برابر چشمان حیران قریش. در آن روزهای سخت تنهایی آن دو مایه دلگرمی پیامبر بودند و امید او، یکی نوجوان و یکی جوان، هر دو دوستدار پیامبر، یکی علی و یکی جعفر. پدرشان ابو طالب به لذت غرور به تماشای دو فرزند می ایستاد که با پیامبر می نشستند، بعد از او بر می خواستند، به رکوع می رفتند و سجده می کردند. ایشان را ابو طالب به راه پیامبر تقدیم کرده بود و آن دو یادگار عمو بودند برای پیامبر. روز خیبر روز پیروزی علی بود که دروازه را به شمشیر گشوده بود و روز سرفرازی جعفر بود که کارش را در حبشه به تدبیر به پایان رسانده بود. جعفر با همسرش اسما و گروهی دیگر از مسلمانان چندی پیش از حبشه دل برداشته بودند تا به مدینه درآیند و بازمانده زندگی را با پیامبر سر کنند. از رسیدن ایشان به مدینه همان هنگام شد که پیامبر و یاران به خیبر رفته بودند به قصد جنگ. جعفر مشتاق دیدار پیامبر و دلتنگ از دوری او، ماندن در مدینه را تاب نیاورد و شتابان از مدینه سوی خیبر رفت تا بیش از آن جدا از محبوبش نماند. پیامبر نیز آرزوی دیدار جعفر را داشت. این بود که پس از سالها شکیب و انتظار، آنگاه که قاب چشمان پیامبر قامت جعفر را در میان گرفت، پیامبر به استقبال او پیش دوید و او را در آغوش مهربانی کشید. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. یک سال و اندی سرآمده از داستان خیبر، پیامبر آشنا کردن شامیان را با دین برنامه کار خود کرد. پس سفیر خود به نام حارث را روانه آن سرزمین کرد و نامه‌ای به دستش داد برای فرمانروای شام که از شمار قسطانیان بود و دست نشانده قیصران روم. حارث نامه پیامبر در دست پا به راه نهاد و دل به صحرا سپرد سوی شام.
کیستی ای مرد؟ از کجا میایی و قصد کجا داری؟
مرزبانان شام در آبادی موته راه را بر حارس بستند و او را نزد امیر خود بردند. حارس به امیر مرزبانان گفت:
من سفیر محمد پیامبر خدا هستم، به دربار فرمان روای شام. یا راه مرا باز بگذارید یا آن که مرا تا نزد او همراهی کنید.
امیر مرزبانان شامی با حارس تندی کرد و به او کینه ورزید. مردم موته به اشاره او حارس را دست و پای بسته کشتند. خبر حارس پیامبر را دگرگون ساخت. پس مسلمانان را به گوشمالی مردم موته و مرزبانان شامی فرمان داد. چندی بعد گروهی از مسلمانان لباس سفر پوشیده و سلاح در کف در لشکرگاه گرد آمدند. پیامبر با ایشان سخن گفت تا بدانند چه باید کنند و چه نباید. مردم آن سرزمین را نخست به اسلام بخوانید، پس اگر پذیرفتند از خون حارس درگذرید، اما اگر نه بیاری خدا با ایشان بستیزید و به نام خدا با دشمنان او و دشمنان خود نبرد کنید. مباد که راهبان صومعه نشین را آزار برسانید، مباد که زنان و کودکان و کهنسالان کشته شمشیر شما شوند، مباد که درختی فرو اندازید و خانه ویران کنید. از میان شما عموزادم جعفر را به فرماندهی برمی گزینم و بعد از او زید را و باز بعد از او عبدالله رواحه را، و اگر این ستن هر سه کشته شدند خود یکی را به فرماندهی برگیرید. همان روز سپاه مسلمانان با مدینه و پیامبر وداع کرد و سوی موته به راه افتاد، در حالی که به پیشوایی جعفر فخر می‌کرد. مرزبانان شام از فرماندار و او از قیصر روم یاری خواست برای مقابله با مسلمانان. پس پیش روی مسلمانان از سربازان شامی و رومی ده ها هزار تن به انتظار ایستادند.
چندی از رفتن جعفر گذشته بود که پیامبر به خانه مادر آمد. فرزندانم را نزد خود خواند و یکی یکی در کنار نشاند. دست نوازش بر ایشان کشید و از حالشان پرسید. من بر آستانه در ایستاده بودم و خیره فرزندانم، اما نه ایشان را می دیدم و نه در خانه خود بودم. مرا خیال بر بال پرواز گرفته بود و از مدینه تا موته سفر داده بود. زمین زیر پا را می دیدم که نه رنگارنگ بود و نه زیبا. هر طرف که سر می کشیدم جز سیاهی پیدا نبود. خسته از اینها، نومید از یافتن جعفر، ناگهان به مدینه بازگشتم و بار دیگر خود را ایستاده بر آستانه در دیدم. در مقابل دیدگانم دست پیامبر را جانشین دست جعفر دیدم که مهربانی را به پای پسران من می‌ریخت. سراسیمه از پیامبر پرسیدم: آیا این که می‌بینم یتیم نوازی است؟ فرزندان من آیا دیگر روی پدر نخواهند دید؟ قطره اشک از چشمان پیامبر بر گونه‌اش دوید. آهسته گفت:
جعفر را کشتند در حالی که دو دستش جدا از تن افتاده بود.
پس دیگر بار گریست و همراه او من و فرزندانم. لحظه ای بعد از آن صدای پیامبر را شنیدم که گفت:
اسما، شادمان نمی شوی اگر بشنوی که خداوند به جعفر دوباره پرواز بخشیده است برای گردش در باغ بهشت.
بشارت پیامبر از اندوه هم کاست و به جان بیقرارم قرار بخشید. من ماندم و یادگاران خردسال جعفر که پیامبر به دست مهربانی ایشان را می نواخت.
جعفر از آن سفر که رفته بود باز نیامد، اما یادش در زمانها جاوید ماند و نامش بر زبانها.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل هفتم.
شکست دلان قامت به راستی قامت پیامبر بستند و بعد از آن لحظه چند به نیایش نشستند. در این میانه یکی از آن سوی مسجد دست بر شانه این و آن گذاران، صفه نشستگان در صفه نماز را از هم شکافت و سوی پیامبر پیش رفت. از راه دور می آمد که جامه بلندش قبارالود بود و بادیه نشین می نمود که آداب مدینه و مسجد را نمی دانست. پیشا پیش نماز گزاران مرد آمده از سفر نزد پیامبر آرام گرفت و آهسته با او سخن گفت، اما به آهستگی گفتگو در بیابان، آنگونه که مسجد نشینان آنچه را او گفت همه شنیدند.
سلام بر تو ای رسول خدا، که پدر و مادرم به فدایت باد.
سلام بر تو، کیستی ای مرد بادیه نشین؟
مردی صحرانشین هستم که آمدم تا تو را از آنچه در همسایگی ما می گذرد خبر برسانم. اینک ای پیامبر خدا، آگاه باش که گروهی بسیار از مردان گرد هم آمدند، پرچم مخالفت فرای سر برده با یکدیگر سوگند وفا خوردند که به شهر شما یورش بیاورند و به جای خود باز نگردند مگر وقتی که پیامبر خدا و نزدیکان او را کشته باشند.
خبر اعرابی پیامبر را افسرده کرد و حاضران را در غم فرو برد. پس پیامبر رو به یاران گفت، ای مردمان، آیا شنیدید که این مرد بادیه نشین چه گفت؟ از هر گوشه مسجد گروهی تایید کنان و سرجنبان گفتند که آری آری شنیدیم. پس آنگاه پیامبر گفت، همکنون از میان شما کیست که سوی اینان بتازد پیش از آن که ایشان حرمت ما را بشکنند؟ باشد که خداوند پیروزی را به دست او برای مسلمانان ارمغان آورد و بهشت را ارزانی وی دارد. این بار از این سو و آن سو صدایی بر نخواست و جوابی به گوش نرسید. پس پیامبر تا که یاران وی را بهتر ببینند و صدایش را بهتر بشنوند بر دو پا ایستاد و دیگر بار از یاران یاری خواست. همکنون از میان شما کیست که سوی اینان بتازد پیش از آن که ایشان حرمت ما را بشکنند؟ باشد که خداوند پیروزی را به دست او برای مسلمانان ارمغان آورد و بهشت را ارزانی وی دارد. دیگر بار دریغ از جواب و سربلندی. مسلمانان بودند و مسجد و سکوت. پیامبر را حالت ایشان گرفتار اندوه کرد و تأثر. پس قطره اش از چشمانش بیرون افتاد و برگونه لغزید. در همین هنگام علی به مسجد در آمد و حبیبش را میزبان اشک و اندوه دید. پس بی خبر از آن چه پیش آمده بود سوی پیامبر دوید و در آغوشش کشید تا اشک چشم پیامبر را از چهرهش بزداید. از چیز که چون این پریشانی ای پیامبر خدا، چشمانت گریان مباد. پیامبر به علی گفت، این مرد بادیه نشین خبر از جمعیتی داد که پرچم مخالفت برافراشته هم قسم شدند که به مدینه بتازند و مرا با یارانم به تیغ خشم و کینه خود گرفتار کنند. اما هرچه از میان این حاضران کسی را طلب کردم که پیش از دستاندازی آنان قصد ایشان کند، کسی بر نخواست و پیش نیامد. علی آنگاه که از زبان پیامبر شرح ماجرا شنید گفت، ای بفدایت پدر و مادرم، من پیش قدم این کار نمی توانم بود؟ پیامبر گفت، آری، جز این نیست که این تنها کار توست، پس بشتاب و سوی ایشان بتاز. روزی چند گذشته از آن، از گروه انصار و مهاجران 150 تن دل به یاری علی سپردند و زیر پرچم پیامبر گرد آمدند. فرزند عباس، عموی پیامبر، آنگاه که یاران علی را چنین اندک دید، نزد پیامبر شتافت و گفت:
ای فرستاده پروردگار، چگونه راضی می شوی عموزاده هم علی با گروهی چنین اندک ره سپار جنگ مردانی بسیار شود که سر آمده ایشان حارس است؟
پیامبر در پاسخ او گفت: قسم به خدایی که مرا به حق برانگیخت، اگر ایشان به عدد ریگهای بیابان باشند و علی تنها، نصرت پروردگار علی را پیروز میدان خواهد کرد. پس آنگاه به رفتن علی فرمان داد و علی پیشا پیش آن یاران پا از مدینه بیرون نهاد. پیامبر تا ساعتی چند به بدرقه ایشان می رفت و هر از گاه آرزوی سلامت و بهروزی علی را می کرد. سرانجام آنجا که کاروان مردان جنگی راه بیابان را پیش گرفتند، علی را پیامبر به دعایش راهی کرد و گفت: پیش رو ای حبیب من، که خداوند تو را از این سو و آن سو، از زیر پا و بالای سر نگاهبان باشد و نگاهدار. پیش رو در پناه خدا. علی رفت و خاطره آن روز خود را با فاطمه همراه خود برد. علی رفت و فاطمه در مدینه ماند، در حالی که دمادم خاطره آن روز که همسرش را عازم میدان دید در خاطرش زنده می شد. علی آن روز از فاطمه دستاری را خواست که جز در مواقع سختی آن را به سر نمی بست. پس فاطمه از او پرسید: راهی کجا هستی علی؟ پدرم می‌خواهد به کجایت فرستد؟ علی از آن چه بود حکایت کرد و فاطمه از آن چه شنید سر به گریبان غم فرو برد. همین هنگام بود که پیامبر به خانه ایشان آمد و حال دخترش را چنان دید. پس گفت: آیا بیم کشته شدن همسرت را داری؟ اگر خدا بخواهد چنین نخواهد شد. به دلگرمی پیامبر علی روانه شد و فاطمه در مدینه ماند، چشم انتظار دیدن دوباره همسر. مردان همراه را علی از بیراه سوی مقصد می برد تا این آن از حرکت سپاه مدینه به فتنگران خبر نرسانند. آنان روز را به استراحت می ماندند و شب را به شتاب می رفتند. آن راه که علی برگزیده بود ترس به دل برخی از همراهان افکند. پس در گوش یکدیگر به نجوا گفتند:
علی جوان است و ناآشنای راه، ای کاش به جای این بیراهه به راه بازگردیم تا حیوانات وحشی ما را از پا در نیاورند.
آنگاه نزد امیر خود رفتند و با او همین را گفتند. علی به ایشان گفت: سر در کار خود داشته باشید و از آن چه نمی دانید درگذرید. گوش به فرمان من دارید که من دانای کار خویشم. پس آنم خاموش و پشیمان به گوشه خزیدند و علی را با خدایش واگذاشتند. علی هرگاه که راه را ناشناخته میافت سر به آسمان بر می داشت و نیازگویان نیایش می کرد. ای آن که گم شدگان را هدایت گری و گرفتاران را گشایش گری، ستمگران را چیره بر ما مکن و راه نجات را پیش پای من قرار ده. ای آن که گم شدگان را هدایت گری و گرفتاران را گشایش گری، ستمگران را چیره بر ما مکن و راه نجات را پیش پای من قرار ده. سپاه مدینه این گونه پشتگر به دعای پیامبر و دلگرم به نیایش علی از بیراه می رفت و کوه و دره ایشان را از چشم دیگران پنهان می داشت. شبی از آن شبها که فتنه‌گران خفته در دره سرزمین خود بودند، علی یاران را از بلندی ایستاده بر دره بالا برد و به ایشان سپرد که بر اسبان خود دهان بند بگذارند تا شهی آنها خواب خفتگان را بر نیاشوبد. یک سو گروهی افتاده بر زمین بودند و یک سو گروهی ایستاده بر کوه. پیش از سپیده دم بانگ اذان مسلمانان خواب فتنه‌گران را برآشفت و ایشان را هراسان از جا کند. پس از دمیدن آفتاب آنان که جانب کوه را به تیر نگاه حیران خود نشانه رفته بودند، پرچم سپاه مدینه را دیدند که به فرمان علی یارانش برافراشته بودند. پس دانستند که پیروان پیامبر به ملاقات ایشان آمدند. ساعتی بعد یکی از گروه فتنه‌گران پیش پای آن بلندی آمد و به فریاد گفت:
کدام یک از شمایان محمد است؟
علی به پاسخ او گفت: منم علی پسر ابو طالب، برادر پیامبر، زاده عمویش و همسر دخترش. آن که آمده بود گفت:
اگر تو را نزد او چون این جایگاهی باشد، برای ما میان شما دوتن فرقی نیست.
پس آنگاه سوی علی تاخت و رجز خواند. علی نیز به استقبال او پیش آمد تا آن زمان که هر دو مقابل هم ایستادند و شمشیر آخته به یک دیگر نشان دادند. علی او را به ضربه‌ای بر زمین افکند و بعد از او برادرش را که به خونخواهی او به میدان آمد. حارث سرآمد فتنه‌گران که سربلندی پهلوانان آن دیار از او بود خود به مقابله پیش دوید و لحظه دیگر پیش پای علی به خون خود غلتید. مسلمانان شادمان از پیکار علی از فراز کوه به دره سرازیر شدند و با گروه فتنه‌گران تن به تن جنگیدند. ساعتی چند بدین گونه رفت و سرانجام کار پیکار به انجام رسید. علی که صاعقه‌وار پرده تاریک شب را درید و رؤیای خفتگان را سر بریده بود، میانه روز به تماشای دست فتنه‌گران ایستاد که به تسلیم بالای سر می رفت و پرچم‌های ایشان که به شکست زیر پا می افتاد. همان سپیددم که علی از کمین کوه بیرون زد و قصد هجوم به فتنه‌گران را آشکار کرد، پیامبر پیشاپیش نمازگزاران صبحگاه از نزول سوره عادیات خبر داد و آیه‌هایی را خواند که فرشته وحی بشارت آورده بود.
سوگند آن اسب‌ها که نفس‌هاشان به شماره افتاد و در هنگام تاختن از سم آنها برق جهید. پس وقت صبح بر دشمن یورش بردند و به دنبال خود غبار به آسمان فرستادند. سپس دشمن را یک سره در میان گرفتند. سوگند آن اسب‌ها که نفس‌هاشان به شما رو خواهد و در هنگام تاختن
پیامبر آنگاه که آیه‌های فرو آمده از آسمان را برای نمازگزاران خواند، از پیروزی علی ایشان را خبر داد و بازگشت شادمانه او به مدینه. آن روز نمازگزاران صبحگاه بشارت پیامبر را به خانه خانه شهر برمغان بردند.
از وقت صبح بر دشمن یورش بردند و به دنبال خود غبار به آسمان فرستادند. سپس دشمن را یک سره در میان گرفتند.
روزی چند سپری شده از آن بشارت، مردم مدینه دوشا دوش پیامبر سر به بیابان گذاشتند تا سپاه پیروز علی را خوشامد بگویند. پس آن دم که چشمان پیامبر میزبان قامت علی شد، پیامبر سوی او شتافت، علی را در آغوش گرفت و میان دو چشم او را بوسه داد. سپس به دیده اشکبار گفت: سپاس از آن خدایی است که مرا به یاری تو پشت گرم ساخت. ای علی، همان گونه که موسی برادرش هارون را از خداوند به یاری طلبید، من نیز تو را به یاری طلبیدم. آنگاه نگاه سوی مردمان گردانید و گفت: ای گروه یاران، مرا در دوستی علی سرزنش نکنید که این دوستی نیست مگر به خواست و فرمان خداوند. آری علی، آن که دوستار تو باشد دوستار من است و دوستار من دوست خداوند. پس جای در بهشت او دارد. اما آنکه تو را دشمن بدارد، دشمندار من است و او دشمن خداوند. پس روبرو خواهد شد با خشم پروردگار. آن گروه سرداران که روز آمدن آن مرد بادیه نشین در مسجد از پاسخ پیامبر رو تافتند و لب به سکوت بستند، با اینها که پیامبر گفت دهان به حسرت و آه گشودند و بر بخت خیش نفرین فرستادند. مسلمانان در حالی که قبطه به یاران علی می‌خوردند، روز و شب آمدن ایشان را به نقل خطرها و خاطرها گذراندند و مدینه در انتظار فردای دیگر به راه صبح خیره ماند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
سوی مدینه آن روز سواری میتاخت که چشم و چهره از غبار بیابان پوشانده بود. رویش از غم خویشان زرد بود و دلش پردرد. بیمناک قریش بود و از رهگذران صحرا خود را پنهان میکرد. شتابان میرفت و شتابنده تر از او فکرهایش که یک یک به خاطرش هجوم می آوردند.
چگونه از اون رویداد با پیامبر سخن بگویم؟ چگونه بگویم از خانه های ما برخی ویران شد و از مردان ما بسیاری کشته شدند؟ از حال چهار پایان چگونه بگویم و ترس کودکان؟ باید عبارتی آتشین بیابم که گفتنش به پیامبر زبان مرا نیز دردم بسوزاند، عبارتی که از آتش درونم حکایت کند. پس ای جان خسته من، باید که از نهان خانه وجود شعله‌ای برآوری و بر زبان من جاری کنی، شعله‌ای که پیامبر را برآشوبد و مدینه را برپا دارد.
که سوی مدینه میتاخت بزرگ بنی خزاعه بود و ایشان مردمی از یمن بودند که از دیار خود به هجرت در آمده و در حوالی مکه ساکن شده بودند. ایشان پیامبر را دوست می داشتند، حتی پیش از پیامبری. بعد از آن نیز اگرچه در نزدیکی مکه بودند، اما پیمان دوستی با مسلمانان نوشتند و سرنوشت خود را به سرگذشت اهل مدینه پیوند زدند. در برابر ایشان گروهی بادیه نشین بودند به نام بنی بکر. بنی بکر نه چون بنی خزاعه دوستان قریش بودند و پیماندار ایشان. وقتی که گروه خزاعیان دست همراهی به پیامبر دادند و بسیاری از ایشان به اسلام گراییدند، کینه بنی بکر سر کشید و لبریز شد. پس در کمین شبها و روزها نشستند تا فرصت کینه ورزی پیش آید. انتظار بنی بکر دیری نپایید و تشویق قریش آرزوی ایشان را برآورده کرد. سلاح و مال و یار از قریش به کمک رسید و بنی بکر را از کمینگاه بیرون کشید. پس شبی از همان شبها که برای بنی بکر به انتظار فرصت سپری می شد، پای مردان در پس یکدیگر قرار گرفت و آرامش صحرا قربانی گام مهاجمان شد.
ای پیامبر خدا، فرستاده قومی غمزده و سوگوارم که دلبسته پیمان خود با شمایند و دل شکسته از جفای پیمان شکنان. نیمه شب بود که بنی بکر به مدد نیروی قریش بر ما تاخت و هر که را یافت به خشم نواخت. چه خانه ها که ویران کرد و چه مردان و زنان که به خون کشید. برخی چشم از خواب ناگشوده گرفتار پنجه مرگ شدن و برخی هنگام راز و نیاز با خداوند. آری ای پیامبر، ما را زدند و کشتند و غارت کردند در حالی که ما مردم مسلمان بودیم.
امر مردی زبان آور بود که حکایت ستم دیدگی خیشان را با پیامبر در میان نهاد و پیامبر را اندوهگین حال و روز خزاعه کرد. پس آنگاه که سخن او به پایان آمد، پیامبر گفت: یاریتان خواهم کرد ای امر، یاریتان خواهم کرد.
سخن پیامبر اضطرابی را که تا مدینه با من بود در من فرو نشاند و آرامش را به روح طوفان زده هم بازگرداند. از پیامبر جز این نیز انتظار نمی رفت. او پیمان خیش را با این و آن همواره پاس می داشت و کمک به هم پیمان مرام او بود. قریش عهد بسته بود که به مسلمانان و هم پیمانان ایشان دست اندازی نکند تا 10 سال. عهد بسته بود که دشمن مسلمانان را یاری نرساند و دوست ایشان را آزار ندهد. اما افسوس که بنی بکر را یاری داده بود و بر ما بنی خزاعه ستم کرده بود. پس به سزای این پیمان شکنی
نبود مگر سزاوار خشم پیامبر.
امر شادمان از وعده پیامبر از راه آمده باز گشت و چشمهای خیره به راهش با خبری که او برای خیشان از مدینه باز آورد به امید و شوق درخشید. ابو سفیان آنگاه که از سفر شام به مکه بازگشت و خبر قریش را با بکریان و خزاعیان شنید، دچار وحشت شد که مبادا مسلمانان به جبران پیمان شکنی بر قریش خشم آورند. پس تنها و امید بسته به زیرکی خود راهی مدینه شد به قصد دلجویی. ابو سفیان در مدینه غریب بود و در خانه مسلمانان به روی او که سرکرده قریش بود بسته. پس به ناچار راه خانه دخترش را در پیش گرفت که خانهش خانه پیامبر بود و ام حبیبه همسر پیامبر.
سالهای بسیار رفته بود و من پدرم را ندیده بودم. از آن هنگام که ما مسلمانان از شکنجه و آزار قریش به دیار سیاهان حبشه گریختیم و آنجا مأوا گرفتیم، نزدیک 18 سال در حبشه گذشت و بعد از آن در مدینه. آن روز که پدر ناخوانده به خانه ام آمد، غبار پیری بر صورتش نشسته بود و روزهای میان سالی را زیر ابر فراموشی برده بود. به اتاق داخل شد و خواست که بر فرش زیرانداز پیامبر بنشیند. از این کار بازش داشتم که فرش پیامبر خدا کجا و پای پدرم. گفت:
آیا مرا شایسته فرش ندانستی یا فرش را شایسته من؟
گفتم: آری پدر، این فرش زیر پای پیامبر است و تو مردی از مخالفان او، چگونه شایسته باشی که بران بنشینی؟ این که پیش آمد، پدر به سردی احوال مرا پرسید و آنگاه از خانه بیرون رفت تا جای دیگر پیامبر را بیابد. گویی دانسته بود که به پادرمیانی همسر پیامبر نمیتوان دل بست، حتی اگر همسر پیامبر دختر ابو سفیان باشد.
ابو سفیان پس از بیرون شدن از خانه دخترش ام حبیبه که همسر پیامبر بود، به خانه چندی دیگر از خیشان پیامبر رفت، اما از هیچ یک طرفی نبست. پس به دیدار پیامبر دلخوش کرد و سوی او رو کرد.
ای محمد، از خون مردم خود در گذر و قریش را ایمن بدار. اینک بیا برای ما مهلتی دیگر قرار ده.
پیامبر به ابو سفیان گفت: آیا در پی نیرنگ دیگرید؟ ابو سفیان گفت:
نه، به جانم سوگم که چنین نیست.
پیامبر گفت: پس ما بر همان پیمان که بستیم هستیم. بعد از آن پیامبر هیچ نگفت و ابو سفیان دل سرد از آن تلاش که به کار بسته بود راه مکه را در پیش گرفت، بی آن که از رأی پیامبر با خبر شده باشد. چندی گذشت که به فرمان پیامبر راه‌های مدینه را از آن سو که به مکه می‌رفت، مردان مسلمان زیر چشمان تیزبین خود گرفتند. شهر از تب و تاب آغاز جنگ دیگر گرم شد و مسلمانان برای روبرویی با قریش به تکاپو افتادند. قصد پیامبر برای تنبیه قریش و یاری بنی خزاعه بر همگان که در مدینه بودند آشکار شد. این برخی را به نشاط آورد و برخی را افسرد، بسیاری را شادمان کرد و اندکی را نگران. از میان این گروه اندک یکی حاطب بود که مهاجری از مکه بود و مسلمانی از قریش.
پیامبر که از مکه به هجرت بیرون رفت، من نیز پنهان از دیده قریش یار و دیار را واگذاشتم و به دنبال او سر به بیابان گذاشتم. در کنار پیامبر در بدر و احد جنگیدم و در راهش جان به کف دست گرفتم. شادی مسلمانان مرا شاد می کرد و غم ایشان مرا غمدار. اما نمی دانم چگونه شد که آن روز خود را از صف مسلمانان کنار کشیدم و دست خیش را به آن ننگ آلودم.
حاطب آنگاه که از قصد پیامبر برای لشکر کشیدن به مکه آگاه شد، نامه‌ای به قریش نوشت و از روز و چگونه آمدن سپاه مسلمانان به ایشان خبر داد. سپس نامه را به زنی ساره نام سپرد تا از بیراه راه مکه را برود، بیان که نگهبانان راه ها وی را ببینند یا در کارش گمان برند. ساره به 10 دینار مزد نامه را از حاطب گرفت و آنگونه که او خواسته بود سوار بر اسب سوی مکه تاخت. ساره زنی آوازخوان بود و مرثیه گوی. از چندی پیش که رونق کارش را در مکه از دست داده بود، بیان که مسلمان شود رو به مدینه آورد و پناه به پیامبر برده بود. پیامبر به او نیکی کرده بود و زندگیش را در کنار مسلمانان اجازه داده بود. آنگاه که ساره به مکه نامه حاطب را می برد، پیامبر به تعقیب او فرمان داد و تنی چند از یاران را از پی او فرستاد. یاران پیامبر ساره را در میان راه دوره کردند و او را با آن نامه که در دست داشت به مدینه باز کردندند. ساعتی پس از بازگشت ساره، مسلمانان را به فرمان پیامبر در مسجد مدینه گرد آوردند تا گفته او را به گوش گیرند. ای مردم، من از خدای خیش خواسته بودم که قریش را از اخبار ما بی خبر بدارد تا آن زمان که سپاه ما به دیار ایشان درآید. اما مردی از میان شما نامه‌ای به قریش نوشت تا آنان را از حال ما با خبر کند. اینک آن که چنین کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. صدا از هیچ کس بر نخواست. پیامبر دیگر بار گفت: آن که چنین کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. حاطب از میان مسلمانان برخاست در حالی که چون شاخه‌ای خشک و گرفتار طوفان می‌لرزید.
منم ای پیامبر خدا، آن که نامه را نوشته است. اما سوگند که نه در دینم گرفتار نفاق شدم و نه در یقینم گرفتار تردید.
پیامبر از او پرسید: پس چطورا به این کار ما داشت؟
گفتم ای پیامبر خدا، میدانی که من در مدینه تنهایم و خانواده من از زن و فرزند در مکه به سر میبرند، در حالی که قریش بر ایشان سخت میگیرد و آزار میرساند. گمانم این بود که نوشتن نامه قریش را با ایشان مهربان کند و دست آزارشان را کوتاه. وقتی که اینها را به پیامبر می گفتم اشک از چشمانم جاری بود و نشان پشیمانی در چهرم هویدا.
پیش از آن که پیامبر چیزی بگوید، پسر خطاب برخاست و گفت: فرمان بده که سر از تن این منافق جدا شود.
این را که او گفت دست از جان خود شستم که خبرچینی برای دشمن سزایی جز این نداشت.
پیامبرم ما لب به مهر باز کرد و گفت: او از یاران روز بدر بود و مورد لطف پروردگار، پس من از وی در می گذرم و گناهش را نادیده می گیرم. پس خدا بخشش بخواه و پس از این دیگر چنین مکن.
پیامبر که چنین گفت، ناگهان خود را غرق دریایی یافتم که آلودگی را از دامانم زدوده بود. پس رها از خیشتن تن سپردم به دریای رحمت پیامبر که تا افق دامن گسترد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
روزهای انتظار به شبهای سرگردانی پیوند می‌خورد و مکه را به جبران پیمان شکنی بیمناک آمدن سپاه مدینه نگاه می‌داشت. هنگام غروب هر بار تنی چند از مردان قریش از کوچه‌های شهر می‌گذشتند و پا به بیابان می‌گذاشتند تا اطراف را بپایند و تلایه سپاه مدینه را بیابند. پس آنگاه که آنچرا می جستند نمی یافتند، شادمانه به مکه باز می آمدند تا ساعتی چند به آسودگی سر به بالین شب نهند. غروب هنگام روزی که ابو سفیان با یکی دوتن همراهش از مردان مکه یک منزل از شهر پیشتر رفته بودند، بر دامنه گسترده از کوه هر کجا که چشم گرداندند آتشی را روشن دیدند. دامن کوه به چلچراغی میمانست که آتش در آن شعله شعله میسوخت. پیامبر
یاران را از مدینه همراه کرده بود و جز شهرنشینان در هر منزل از منازل میان را گروهی از قبیله های اطراف به سپاه او پیوستند. سرانجام 10,000 تن فراهم آمده در کنار هم بر یک بلندی نزدیک مکه اردو زدند و شب را به انتظار نشستند تا همپای طلوع آفتاب سوی مکه سرازیر شوند. به فرمان پیامبر هر کس بوته‌های خشکیده از مغیلان و گون را گرد کرده در دل کوه آتش زده بود تا چشم دوستان به روشنایی آتش روشنی گیرد و دودش در چشم دشمنان قریشی بنشیند، دودی که پیش از همه ابو سفیان و همراهانش را آزرد و او را حیرت زده به سخن واداشت.
کوه را می‌بینید که چگونه به آتش نشسته است؟
آن آتش به گمانم از آن قبیله بنی خزاعه باشد که به انتقام آمده است.
هرگز چنین نیست. بنی خزاعه بسیار کمتر از آنند که چنین آتشی را بیفروزند. تردید ندارم که اینان مردان مدینه اند.
سخن ابو سفیان را در آن تاریکی ابتدای شب کسی شنید. او عباس بود، عموی پیامبر، که روزی چند پیش از رسیدن سپاه از مکه بیرون زده بود و در میان راه به همراهی برادرزادش دل سپرده بود.
محمد نور چشمان من بود و پاره تنم. او امین قریش بود و آفتاب بنی هاشم، هرچند که مکیان به او وفا نکردند و من نیز سالها در میان ایشان بودم. اما در این همه سال خدا می داند که دل در گروه محبت او داشتم و زبان نمی آوردم. پس هنگامی که خبر آمدنش را به مکه شنیدم درنگ نکردم و به پیش بازش تا جهوه پیش رفتم تا آنکه با او به آن کوه رسیدیم و به انتظار روز دیگر ماندیم برای ورود به مکه. آن شب آتش پیش پای من می سوخت و مرا در شب بیابان گرم می کرد. از راه دور چشمی به مکه داشتم و با چشم دیگر کینه قریش را می دیدم که سالهای بسیار بر در و دیوار شهر رنگ آلودگی زده بود. با خود می گفتم که پایان این گذشته چه شیرین است و چه خواستنی. اما به ناگاه مکه را اسیر شعله‌ای دیدم که اشتهایش جز به خانه ها و خانه نشینان مکه فرو نمی نشست. از آنچه در انتظار قریش بود به خود لرزیدم. از جا برخاستم تا به سرانگشت تدبیر مکه را از آتش خشم مسلمانان رها کنم، اگرچه این آتش را قریش خود به خانه آورده بود.
عباس عموی پیامبر از جمع مردان نشسته در کنار شعله‌های آتش دور شد و به شتاب راه مکه را در پیش گرفت تا ایشان را به تسلیم و سازش فرا خواند و از فرجام مقاومت بترساند. اما جز اندکی از راه نرفته صدای ابو سفیان را شنید که با همراهانش
به گفتگو ایستاده بودند و تماشای کوه چراغان شده از شعله‌های آتش.
آیا این صدا که می شنوم از آن توست ای ابو سفیان؟
آیا آن که نام مرا به زبان می آورد تو هستی عباس؟
آنگاه که سرور قریش را در آن بیابان یافتم به سویش دویدم و از خشم مسلمانان برایش سخن گفتم، از عده سپاهی که بر کوه نشسته بود و از توان مردان پیامبر، از بدی کردار قریش و از عاقبت ناخواسته‌ای که در انتظارشان بود. اینها که گفتم ابو سفیان را یک سره از باد غرور خالی کرد و به فکر فردا انداخت. پس به دامنم آویخت و گفت
اینک از راه چاره بگو که پدر و مادرم به قربان تو.
او را که چنین رام و آرام دیدم گفتم اگر در اندیشه جان قریش هستی چاره آن است که با من همکنون به اردوی مسلمانان بیایی و از پیامبر امان بخواهی. ابو سفیان گویی خیرخواهی مرا پسندیده باشد، هیچ نگفت و ترک من بر اسب نشست تا او را من نزد پیامبر ببرم.
کنار آن شعله‌های آتش که در جای جای اردوگاه مسلمانان می‌سوخت، ابو سفیان در پناه دوست سال‌های کودکی‌اش عباس گذشت و نیش تیغ هیچ کس وی را نیازرد. رسم مدینه این بود که امان یک مسلمان امان دیگران به شمار می‌آمد. فردا که پیامبر ابو سفیان را نزد خود راه داد از او پرسید آیا هنگام آن نیست که یگانگی خدا را بپذیری؟ ابو سفیان گفت
به جانم سوگند که مردی به مهربانی و صبر و بزرگواری تو هرگز ندیدم. به راستی اگر بت‌های ما شریک خدا بودند باید که روزهای بدر و احد به یاری ما کاری میکردند، اما افسوس که چنین نبود.
ابو سفیان نزد پیامبر یگانگی خدا را پذیرفت و پیامبری او را. آنگاه پیامبر رو به عمویش عباس گفت اینک او را در تنگنای دره نگهدار تا سپاهیان خداوند را ببیند. عباس ابو سفیان تازه مسلمان را همانجا که پیامبر گفت ایستاند و او را حیران تماشای 10,000 مرد نگه داشت که دست دسته آرایش کارزار می گرفتند و آماده کار می شدند. از دیدن انبوه سپاهیان و نظم سپاه پیامبر ابو سفیان به خود لرزید و آهسته با عباس گفت
پادشاهی برادرزاده‌ات را جهانگیر می‌بینم.
عباس گفت
این پادشاهی نیست ابو سفیان، پیامبری است.
Thank you.
عباس دیگر بار نزد پیامبر رفت و از او اجازه خواست برای بازگشت ابو سفیان به مکه، اما گویی خواسته دیگر نیز داشت.
ای پیامبر خدا، ابو سفیان نزد مردم خیش سروری دارد و به این بزرگی فخر می فروشد. اگر مصلحت باشد وی را میان مردمش بزرگ بداری و جایگاهی ویژه ببخشی.
پیامبر گویی ابو سفیان نبود که سالهای سال آزارش می داد. با دوستانش دشمنی می کرد و با دشمنانش می ساخت. گویی ابو سفیان نبود که جنگ ها به پا می کرد و قصد جان پیامبر را داشت. گویی ابو سفیان نبود که پیمان می شکست و جفا می کرد و کینه می ورزید. پیامبر او را تا که در میان مردمش خرد و خوار نباشد جایگاهی ویژه بخشید و گفت: هر کس به خانه ابو سفیان در آید، یا به کعبه پناه برد، یا سلاح به زمین گذارد، یا در خانه خود پنهان شود، در امان خواهد بود. سفیان پس از این بشارت که از پیامبر شنید سوی مکه تاخت تا قریش را از آمدن سپاه مدینه خبر دهد. مردان آراسته پیامبر نیز به فرمان او راه مکه را پیش گرفتند. آنان که سالها سرسختی قریش را به یاد می آوردند رسیدن به مکه را چون رویای احساس می کردند که به واقعیت می پیوست. جان مشتاق مهاجران که رنج دوری از یار و دیار بر دوش ایشان گران می آمد از دیدن دوباره مکه به پرواز در آمده بود. شهری که روزی ایشان را به قهر از خود رانده بود آن دم به رویشان آغوش می گشود. پیامبر یاران را نزدیک مکه در دسته‌های جدا جدا جا داد و هر یک را از یک سو سوی مکه فرستاد. مردم شهر گردا گرد مکه غباری را در راه آسمان دیدند که از قله بلندی‌های اطراف برخاسته بود. ابو سفیان آنگاه که به مکه رسید این و آن به راهش دویدن که هم از کجا می آیی و از چه خبر داری؟ این غبار چیست که سایه بر زمین گسترده است؟ ابو سفیان شتابان از میان آنان می گذشت و به فریاد می گفت:
وای بر شما مردم، لشکری گران چون موج توفنده سوی مکه می آید و ما را چاری جز تسلیم در برابرش نیست.
مردم که از سر زشتکاری خود بیم انتقام مسلمانان را داشتند حیرت زده سخن ابو سفیان را می شنیدند که به ایشان نوید ایمنی و امان می داد.
پیامبر به هر کس که به خانه من در آید، یا سلاح جنگ به زمین گذارد، یا به کعبه پناه آرد، امان داده است. بشتابید و جانتان را از خطر دور کنید.
ص صدای ابو سفیان را که در کوچه ها میتاخت و به خیشانش خبر میرساند همسرش شنید و از خانه بیرون دوید. پس گویی ابو سفیان را دیوانه پنداشته باشد با مردم به گفتگو ایستاد.
مباد که فریاد این مرد بزدل پشت شما را بلرزاند، فریب گفته او را نخورید که برق حتی یک شمشیر پای او را سست می کند.
ابو سفیان آشفته تر از پیش پیشا پیش مردم ایستاد و گفت:
ساکت شو ای زن که از همه چیز بی خبری. من شیران بیشه نبرد را به چشم خود دیدم و یلان میدان آورد را. آنان مردان کارزارند و گردان پیکار. دریغ که برای مکه جز تسلیم راهی مانده باشد.
مکه بود و حیرت و استراب، مکه بود و صدای گام سپاهیان که در فضای کوهستان می پیچید و چندان می شد. یک سو وحشت بود و گریز، یک سو شتاب بود و اشتیاق. یکی می رفت، یکی می آمد، یکی می رسید و یکی می گریخت. یکی انگار حق بود و یکی ناحق، یکی آمدنی بود و یکی نیز رفتنی. آری مکه بود و حیرت و استراب.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
مکه را گرداگرد دیواری بلند از سنگهای خارا در میان گرفته بود و بر دامنهایش خانه ها. هر از بیگاه آب باران باریده در کوههای اطراف دست به دست هم می داد و رودها به هم پیوند می خورد تا سیل به دره‌ای فرو ریزد که شهر در آن بنا شده بود. آن روز هنگامی که آفتاب نیمروزی بر بام آسمان نشست، بلندی سنگ ها پوشیده از مردانی شد که پیاده و سواره شهر را زیر پا داشتند. پیامبر به همراهان فرمان داده بود که هر دسته از سوی به مکه درآیند. این شد که از هر سو دسته‌ای سوی دره پیش آمد و در میان راه به دسته دیگر پیوست تا به گونه سیل شهر و خانه کسانی را هدف گیرد که بارش رحمت الهی را قدر ندانسته بودند. پیامبر مردی از همینان بود که سالها پیش آنگاه که از کوه نور بالا می رفت پیام آسمان را برای مردمش برمغان می آورد تا به شادابی قطرهای ریز باران خوشی روح بیابانی ایشان را لطافتی بخشد. اما دریغ که ناسپاسان ناسپاسی کردند و او را از خیش راندند. پس آیا سزایشان سیلی نبود که از کوههای اطراف سوی مکه سرازیر شده بود؟ قریش در آن لحظه‌های دشوار سراسر حیرت که چشم به یاران بیشمار پیامبر داشت، چه خاطره‌ها را به خاطر نیاورد و مرور نکرد. زبان مردم قریش سخنگوی حال ایشان بود.
یتیم ابوطالب، همان که سالهای خردسالی را در فراز و نشیب این کوهستان به شبانی سر می کرد، چگونه می توان باور داشت که امروز کوهستان را زیر پای مردانش به لرزه در آورده باشد؟
چه ساعتها که کور راه پای این کوهستان را زیر پا گذاشتیم تا وی را آن شب که از مکه گریخت و سوی مدینه رفت بیابیم. کجایند آن بزرگان قریش که برای یافتنش طلای ناب و شترهای سرخ مو پیشکش می‌کردند؟ چرا امروز در میان ما نیستند تا گم شده مکه را برآمده در اوج آسمان سرفرازی ببینند، در حالی که درخشش او چشم مکیان را می‌آزارد؟
آمدنش امروز مرا به یاد آن روز می اندازد که بعد از 3 سال بیابان نشینی در شعب عمویش ابوطالب پیروز و سربلند به مکه باز آمد. طعم تلخ شکست را من روزی چشیدم که موریانه چند نه تنها عهدنامه قریش را که شوکت و شکوه قریش را ذره ذره جویدند و بعد مسلمانان بیرون رفته از مکه تشنه بیابان و گرسنه سالهای دوری از شهر به خانه‌هایشان باز آمدند، در حالی که در گوشه لب لبخندی به طعم و کنایه داشتند. امروز همان لبخند را می‌بینیم که به قهقهه‌ای شادمانه بدل شده است.
ای کاش من نیز روی در خاک کشیده بودم و این شکست دوباره را به چشم نمی‌دیدم. آیا برای ما مردان صحرا که شهر مسلمانان را سالها در پنجه لشکرکشی خود داشتیم، ننگی بالاتر از این هست که دیوار کوتاه خانه امروز پناه و پنهانگاه ما باشد؟
اگر خاطره لشکر به مدینه بردنها، خاطره اون دشنامها، آن سختیها و سختگیریها در روح و روان او نقش بسته باشد، امروز سرنوشت ما چه خواهد بود؟ راستی او با ما چه خواهد کرد؟
از چشم ترسان قریش به هر سو که می نگریستی گروهی از سپاهیان پیامبر را می دیدی. پشت و پهلو و بالا و پایین شهر یک سر پوشیده از مردانی بود که از پیوستن آنها به یک دیگر در نزدیک مکه دیوار محاصره کامل می شد. برداشتن سلاح و بستن راه مسلمانان بی ثمر بود. آن سیل که به راه افتاده بود با تل کوچکی از خاک چاره نمی شد. سیل می آمد و صدای قدمهایش لرزه بر اندام قریش می انداخت که خود را قربانی این سیل می دیدند. وحشت از انتقام جویی مسلمانان مردم مکه را از فکر و کار ناتوان کرده بود. از هر سو و هر زبان فریاد ابو سفیان شنیده می شد.
هر کس که به خانه من درآید یا به کعبه پناه برد یا سلاح به زمین گذارد یا در خانه خود پنهان شود در امان خواهد.
برای آنان که در خانه نشستن یا پناه به خانه ابو سفیان بردن را ننگ می دانستند، جایی بهتر از کعبه نبود. پس بسیاری از مردم پیرامون کعبه گرد آمدند تا هم در امان پیامبر باشند و هم از آن چه می گذشت بی خبر نمانند، اگرچه ترس لحظه‌ای تنهایشان نمی گذاشت. سرداران سپاه هر یک از همان سو که پیامبر گفته بود به شهر در آمدند و کوی و برزن را زیر پا گرفتند. شهر گذشته از تیری چند که از چلی کمانی رها شد و شمشیری چند که به گردش در آمد، دروازه به روی مسلمانان گشود و آنان را به ناچار پذیرفت. پیامبر پس از ورود به مکه به زیارت عمویش ابو طالب رفت که در آغوش خاک خانه کرده بود و مزارش یادآور رنج‌های او بود و آن مرارت‌ها که از قریش دید و شنید. ساعتی پس از آن که محله های مکه را سپاهیان پیامبر در چنگ خود گرفتند، در آن لحظه ها که انتظار و بیخبری جان قریش را به لب رسانده بود و وحشت آن شکست روح ایشان را می خراشید، پیامبر به کعبه رسید. موج موج مردمان که کعبه را دربر گرفته بودند از هم شکافت و برای کعبه راهی گشود تا پیامبر را در آغوش بگیرند. حجر الاسود به پاس آن روز که پیامبر وی را به دیوار کعبه آویخته بود بر دست پیامبر بوسه زد و کعبه به شادی یافتن دوباره جان رفته از تن چالاک شد و خندید. کعبه اگرچه از چشمه چشمان پیامبر می نوشید، اما هنوز راه گرویش را پاره های از چوب و سنگ بسته بودند که به نام بت مورد احترام قریش بودند. پیامبر پس از طواف فرمان داد که از خانه خدا در بگشایند. کلیددار کعبه را خبر کردند و او به فرمان پیامبر قفل از در خانه برداشت. پیامبر پا به خانه گذاشت و دیوار کعبه را پوشیده از پیکره‌های تراشیده از چوب و سنگ دید و شکل‌های شرک‌آلود. پس به چوب دست خود هر یکی را که یافت به زمین انداخت و زیر پا شکست. اما انگار دستی دیگر بایست به یاری می‌آمد تا در فرو ریختن بت‌های بی‌خبری هم دست و همراه پیامبر باشد. پس همان هنگام که صدای شکستن بت‌ها صدای تبر ابراهیم را در گوش قریش بیدار می کرد و ایشان را از رویای خوابی عمیق و دیرهنگام به در می آورد، پیامبر علی را به کمک طلبید که او نیز فرزند ابراهیم بود و زاده کعبه. بت‌های بالا نشسته بر سینه دیوار کعبه از دست و چوب دست پیامبر دور مانده بودند. آنگاه که علی به یاری پیامبر پیش آمد، پیامبر از او خواست تا پا بر کتف او گذارد و دست به بت‌های دور از دست برساند. علی تسلیم رأی پیامبر بر شانه پیامبر ایستاد و آن بت‌ها را که دور از پیامبر بودند به زمین ریخت. پس بار دیگر و باز بیش از پیش صدای فروش کستن بت‌ها در فضای کعبه تنین انداخت. پیامبر آنگاه که کعبه را از آلودگی بت‌ها و صورتک‌ها پیراست از خانه بیرون شد و مقابل مردمان ایستاد. قریش که خیش را در کام آتش فشان خشم مردی می دیدند که او را آزار داده بودند، از بیم زشت کاری گذشته خود سر شرم ساری به زیر افکندند و به امید رحمت پیامبر صدا به گریه بلند کردن. پیامبر رو به مردم مکه گفت: اینک چه بر زبان و چه در پندار دارید؟ مردمان هر یک جوابی دادند:
خوش آمدگوی تو هستیم و به تو خوش گمان.
آری، تو را برادری بزرگوار می دانیم، فرزند برادر بزرگواری دیگر.
پیامبر گفت: اما شما به راستی که برای پیامبرتان بد مردمی بودید، با او دشمنی کردید، از شهرتان راندید، آنگاه از پی او رفتید و هر گونه خواستید آزارش کردید، حتی تا مدینه از تاختید و به جنگش پیش آمدید. اما من با همه اینها از یکایی که شما مردم در می گذرم. بروید که شما آزاد شدگان راه خدایی. فریاد سپاس مردمان با آسمان رسید و از ساقه‌های وحشت گل رحمت بود. قریش که جز دشمنی در کار پیامبر نکرده بودند و تا ساعت پیش مکه را از خشم او ویرانه می دیدند، به چشم ناباوری در پیامبر می نگریستند، گویی گوهری گرانبها را یافته بودند که روزی ندانسته برایگان از کف داده بودند. تماشای مکه به میان آسمان دوید و زیر پا شهری را دید که تا آن روز ندیده بود. آفتاب نیمروزی از هنگام نماز به پیامبر خبر داد و او از آن گوی مسجد مدینه بلال را فرمان داد تا بر بام کعبه به یگانگی خدا آواز دهد، آوازی نه از زبان برتران مهاجر و سروران انصار که غلامی آمده از حبشه، رنگ رویش سیاه تر از شب، شایسته تر از دیگران است که پیام پیامبر را در گوش اربابان مکه بخواند، چرا که دلی دارد به روشنی سپید دم و خدا مگر نان که خریدار دل هاست. ای گروه مردمان، خداوند غرور جاهلی را از وجودتان بیرون کرد تا به خاندان خیش و پدران خیش فخر مفروشید. بدانید که شما همه زاده آدم هستید و آدم از خاک، پس برترین بندگان خدا آن است که چشم از نافرمانی بپوشد بیشتر از دیگران. مردمان از آغاز تا کنون چون دندانهای شانه برابر یک دیگرند و جزو تقوا کسی را بر دیگری برتری نیست، نه عرب را بر عجم و نه سرخ را بر سیاه.